أعوذ
بالله من
الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إن وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم ومخربي شريعتهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره وجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير. به محضر شما گرامیان، اساتید، اعلام و بزرگان، فضلای حوزه و دانشگاه، دانشوران و دانشپژوهان ارجمند عرض سلام و خیر مقدم دارم و از این که دعوت ما را برای حضور در این اجلاس علمی و معرفتی که سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مباحث اعتقادی است پذیرفتید، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. موضوع جلسه امشب ما همون گونه که اعلام شده و مستحضرید، بحث قلمرو عقل در معارف دینی است. تا کنون دو جلسه در این مباحث در خصوص مسئله عقل سخن گفتیم. در جلسه اول با موضوع کارکردهای عقل در نگاه دین و در جلسه دوم هم با موضوع رابطه عقل و وحی مطالبی در خصوص عقل بیان شد. اما بدون تردید هنوز ناگفته‌هایی در مسئله عقل به ویژه از منظر معرفت شناسی باقی است. تشکر میکنم از حضور همه اساتید، بالاخص میهمانان عزیز برنامه‌مون، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد تقی سبحانی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر برنجکار که دعوت مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو برای حضور در این محفل پذیرفتند. تقاضا میکنم از عزیزانمان جناب آقای برنجکار و جناب آقای سبحانی که برای اجرای برنامه و اجرای بحث به جایگاه تشریف بیاورند. صلواتی عنایت کنید. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت جناب آقای دکتر برنجکار و جناب آقای سبحانی. جناب آقای برنجکار، در جلسه اول و دوم از محضر جناب عالی استفاده کردیم. در جلسه اول با رویکرد کارکردهای عقل در نگاه دین مطالبی رو برای ما بیان فرمودید. در جلسه دوم هم از منظر رابطه عقل و وحی و نحوه تعامل این دو مقوله با یکدیگر مطالبی رو برای جمع ما بیان فرمودید و سپاسگزاریم. خاطرم هست در جلسه دوم پس از این که چهار دیدگاه رو در خصوص رابطه عقل و وحی بیان کردید که البته دیدگاه چهارم دیدگاه مختار خود حضرت عالی بود. در دیدگاه اول که بحث اصالت عقل مطرح بود، در دیدگاه دوم در خصوص رابطه عقل و وحی اصالت وحی مطرح شد، یعنی پیروان اصالت وحی که برای عقل جایگاهی قائل نبودند. دیدگاه سوم که دیدگاه وسطا و میانه بود، به تعبیر جناب عالی دیدگاه امرون بین الامرین، که البته طیف‌های متعدد و گوناگونی در این دیدگاه مشترک بودند. و سرانجام دیدگاه خودتون رو به عنوان دیدگاه مختار مطرح کردید که رابطه عقل و وحی رو به عنوان تعامل تعبیر فرمودید. اما شاید به جهت محدودیت فرصت امکان جمع‌بندی تام و تمام نسبت به این مقوله برای حضرت عالی فراهم نشد. تقاضا میکنم در ابتدای جلسه برای ورود به بحث قلمرو به عقل در معارف دینی یک جمع‌بندی نسبت به اون که در دو جلسه گذشته بیان فرمودید ابتدا داشته باشیم و بعد بپردازیم به مسئله قلمرو به عقل در معارف دینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سیما بقیت الله فی الارضین المهدی الموعود عجل الله فرجه الشریف. خیلی خوشحالم از این که بار دیگر توفیق شد که خدمت اساتید و سروران برسم. در واقع این جلسه بیشتر از جناب استاد سبحانی استفاده خواهیم کرد و بنده جمع‌بندی نسبت به مباحث قبل عرض می‌کنم خدمت عزیزان و بعد در ادامه هم در خدمت شما هستیم. اگر بخوایم مروری بر مباحث دو جلسه قبل داشته باشیم، در جلسه اول مقداری راجع به اهمیت عقل و اینکه انسانیت انسان به عقل هست بحث شد. دیدگاه‌های مهمی که راجع به تعریف عقل مطرح بود در واقع طرح شد. فهرستی از مهمترین مباحث مربوط به عقل در دو حوزه وجود شناسی و معرفت شناسی مطرح شد و گفته شد که بحث ما در واقع که اون جلسه در واقع جلسه اول کارکردهای عقل بود، یکی از مباحث معرفت شناسی در واقع عقل هست و در نهایت پرداخته شد به کارکردهای عقل و سه کارکرد نظری و عملی و ابزاری مورد بحث قرار گرفت. البته بیشتر راجع به عقل ابزاری بحث کردیم و تفاوت دیدگاه رایج و شایع در غرب، فرهنگ و تمدن غرب در مورد عقل ابزاری و اون عقل ابزاری که در دین مطرحه و اجمالاً گفته شد که عقل ابزاری مطرح در غرب وسیله و ابزاری است برای رسیدن به خواسته های هواهای نفسانی. عقل وسیله برای اینکه اون چیزی را که در واقع دلمون میخواد و هواهای نفس و به تعبیر هیوم انفعالات و عواطف اقتضا میکنه به اونها برسیم. اما در دین بر اساس آیات و روایات مطرح شد که عقل ابزاری وقتی عقل هست و مقدس هست که در راستای عقل عملی و نظری قرار بگیره، که لازمه چون عقل عملی و نظری دین هست طبیعتاً در راستای دین هم قرار خواهد گرفت. لذا العقل ما عبده به الرحمن و در واقع ابزاری است برای تحقق اون چیزی که عقل نظری و عقل عملی و دین در نتیجه دین مطرح میکنه. در جلسه دوم راجع به موضوع بحث در مورد عقل و وحی بود که حضرت عالی اشاره کردید به اجمال مباحث. دیدگاه فلسفی مطرح شد. حالا من البته تعبیر نکردم به اصالت عقل، چون معتقدم که اصالت عقل لازمش اصالت وحی هم هست، همونطوری که اصالت وحی هم لازمش اصالت عقل هم هست. به این دلیل که اگر ما اصالت رو به عقل بدهیم، واقعا یعنی به درستی به عقل اصالت بدیم، خود عقل وحی رو اثبات میکنه و حکم میکنه به این که باید از وحی تبعیت بشود. بنابراین اصالت عقل لازمش اصالت وحی هم هست و اصالت عقلی که در واقع در فلسفه یونان مطرح شده و بعد وارد جهان اسلام شد، اساساً اصالت عقل ما نمیدانیم و عقل در مقابل وحی قرار نمیگیره. همونطوری که اصالت وحی هم لازمش اصالت عقله، چون وحی عقل را خطاب قرار میده و عقل را اثاره میکنه و عقل را قانع و راضی میکنه و به عقل تعلیم میده و میفهماند حقیقت را و عقل میفهمد حقیقت را به واسطه در واقع نورانیت وحی و تذکر و ارشاد وحی. بنابراین من این تعبیر رو نگفتم اصالت عقل یا اصالت وحی، شاید اینجوری که یادمه گفتم دیدگاه افراطی نسبت به عقل و دیدگاه تفریطی نسبت به عقل، یا دیدگاه افراطی نسبت به عقل و دیدگاه افراطی نسبت به وحی. حالا خیلی راجع به الفاظ نمیخوایم بحث بکنیم. اجمالا گفته شد که در دیدگاه فلسفی در واقع عقل همه کار است، به این معنا که در واقع ما از عقل استفاده میکنیم، ولو عقل وحی رو هم که اثبات کرده باز ما اجازه نداریم که از وحی اثبات استفاده بکنیم و بگیم که چون این آیه قرآن مطلب این مطلب رو میگه پس این مطلب درسته. در مقام علم که عرض کردم مقام داوری یا مقام اثبات باشه، اجازه نداریم به در دیدگاه فلسفی که از وحی استفاده بکنیم و فقط اون مطلبی رو ما میتوانیم وارد فلسفه بکنیم که عقل برش برهان پیدا بکنه. بنابراین اگر بر مطلبی مثلا معاد جسمانی ما نتوانیم برهانی پیدا بکنیم، حق قبول و وارد کردن این مطلب در فلسفه نداریم. و اگر ابن سینا هم گفت که من معاد جسمانی رو قبول دارم چون پیامبر گفته، اون از باب مسلمان بودنش نه از باب فیلسوف بودن. در مقابل دیدگاه اهل الحدیث رو مطرح کردیم که دیدگاه افراطی در وحی و در واقع به رسمیت نشناختن عقل هست، از جمیع جهات، هم از جهت منبع بودن و هم از جهت در واقع دفاعی و در واقع دفاع عقلانی کردن. و لذا اهل الحدیث عقل رو نه تنها به عنوان منبع استفاده نمی کردن، علم کلام رو هم قبول نداشتن به عنوان اینکه عقل بیا تبیین وحی بکنه و استدلال بکنه و مباحث وحیانی رو دفاع بکنه، ازش دفاع عقلانی بکنه، رد شبهات بکنه. جلسه پیش خوب اینا رو بحث کردیم، عبارتهایی رو آوردیم از بزرگان قوم. و بعد دیدگاه دیگر رو مطرح کردیم، دیدگاه اشاعره، دیدگاه معتزله، دیدگاه امامیه. و عرض شد که دیدگاه رایجی که وجود داره، دیدگاه مرزبندی، که عقل تا اینجا میاد بعد دیگه تعطیل میشه، بعد وحی ادامه میده مطلب رو، عرض کردم که این دیدگاه دقیق نیست و نیاز به توضیح داره و به نظر میرسه که دیدگاه تعامل به جای دیدگاه مرزبندی میتونه در واقع درست‌تر باشه. در دیدگاه تعامل ما جایی نداریم که عقل نقش نداشته باشه، جایی هم نداریم که وحی نقش نداشته باشه. یعنی هیچ جایی رو ما نمیتونیم مشخص کنیم بگیم اینجا اصلا عقل هیچ نقشی نداره، و بگیم یا برعکس بگیم در این حوزه وحی هیچ نقشی نداره. در همه بسا حوزه ها که حالا در ادامه توضیح میدهم اون حوزه ها رو، هم عقل نقش داره هم وحی، منتها در هر حوزه‌ای نقش عقل و نقش وحی متفاوته. یعنی مثلا در حوزه یک نقش عقل با در حوزه دو متفاوته، و در حوزه سه یا حوزه چهار در حوزه‌های مختلف نقش‌های مختلفی داره وحی و همینطور عقل. و این دیدگاه رو اسمش رو گذاشتیم دیدگاه تعامل، که البته بسیاری از بزرگان بر اساس همین دیدگاه ما میتونیم نشون بدیم که مشی کردن. این حالا واژه‌ش رو من به کار بردم و الا سنت و سیره بسیاری از متکلمان و بزرگان و فقها همین هست. اگر بخوایم بیشتر یه مقداری بحث یعنی دیدگاه تعامل رو توضیح بدیم، در اون کتاب حکمت و اندیشه دینی در مقاله عرض به خدمت شریفتون روش شناسی علم کلام، اونجا ما طبقه بندی متون مقدس رو مطرح کردیم و چهار طبقه برای متون وحیانی قرآن روایات و به طور کلی متون الهی در ادیان مختلف مطرح کردیم، که اونجا البته بحث ما راجع به وحی بود، اما بر اساس همین طبقه بندی میشه راجع به عقل هم در هر طبقه بحث کرد و این تعامل رو نشون داد. قسمت اول رو اسمشو گذاشتیم ارشاد، یعنی چون بحث در مورد وحی بود در بخش اول گفتیم وحی ارشاد میکنه، حالا اصطلاح ارشاد رو به کار بردیم. منظورمون از این حوزه، حوزه اول، حوزه است که در واقع اثبات دین متوقف بر اون مباحث هست، مثل اثبات وجود خدا یا برخی از صفات خدا، مثل اثبات نبوت عامه و خاصه. اینها مباحثی است که ما باید الزاماً و ضرورتاً از عقل استفاده بکنیم، استفاده هم به عنوان منبع، یعنی باید عقل اینجا حکم بکنه، عقل باید اثبات بکنه وجود خدا رو. در این حوزه نمیتوانیم از وحی به عنوان منبع، یعنی بگیم چون خدا در این آیه شریفه گفته من هستم پس خدا هست، به این شکل نمیتونیم از وحی استفاده بکنیم، بلکه اینجا در واقع عقل منبع هست و وسیله اثبات و اقامه برهان بر اثبات وجود خدا هست. اما در همین جا هم عرض شد که وحی نقش داره، در همون خداشناسیش هم گفتیم که وحی نقش داره، لذا ما میبینیم کسانی را که به وحی مراجعه کردن در همین حوزه و کسانی که به وحی مراجعه نکردن متفاوتن در همون اثبات وجود خدا و در همون خداشناسیش. عرض کردم مثلا ما ارسطو رو وقتی نگاه میکنیم خداشناسیشو، خب اونم ادعای عقل داره، میبینیم کاملا متفاوته با خداشناسی مسلمان ها، حالا متکلمان، مثلا متکلمان اسلامی کاملا متفاوته. خدای ارسطو تعدادش مثلا 54 تا یا 49 تاست، خدایی که علم نداره با عالم، علم به جزئیات نداره، خدایی که فقط علم به خودش داره، خدایی که عبادت برای او معنا نداره، خدایی که عرض به خدمت شما تنها کاری که میکنه علم به خودشه، هیچ فعلی نداره، حتی بحث خلقت که هیچی، صدور هیچ نوع فعلی نداره، فقط عالم عاشق اوست و به خاطر همین عالم نظم پیدا میکنه. خب این خدا، خدایی که ارسطو به تعبیر بعضی بزرگترین فیلسوف یا کاملترین عقلی که به دنیا آمده به تعبیر ابن رشد و تا ابد هم بالاتر از اون نخواهد بود از نظر عقل، یه همچین خداشناسی داره، عقلی هم هست، استدلال میکنه. از اون طرف ما خداشناسی اسلامی حالا متکلمان رو برای مثال میبینیم، خدای واحد یگانه، خدایی که خلق میکنه عالم رو، خدایی که علم داره به بندگانش، خدایی که میشه عبادتش کرد. خب هر دو خداشناسی، هر دو هم عقلیه، هر دو هم استدلالیه. چرا اینجوری شد؟ چون این گروه، در واقع گروه دوم، از وحی استفاده کردن، اما نه به عنوان تعبد، بلکه به عنوان ارشاد، بلکه به عنوان اینکه همونطوری که ما به حرف ارسطو مراجعه میکنیم ببینیم اگر استدلال درستی داره قبول میکنیم، به حرف امام صادق هم مراجعه میکنیم ببینیم استدلالی در مورد اثبات وجود خدا یا صفات خدا داره استفاده میکنیم. خب پس این یک حوزه که در این حوزه عقل منبع هست، اما وحی هم نقش داره، نقش ارشادی داره. حوزه دوم به اصطلاح حوزه تعلیم وجدانی است. بسیاری از امور، حالا این اصطلاح رو به کار میبریم، تعلیم وجدانی، بسیاری از امور وجدانی ماست، یعنی ما میتوانیم به علم حضوری اونها رو بیابیم و عقل بعد از یافتن حکم میکنه به در واقع صحت مطلب. اما ممکنه ما متذکر و متوجه این امور وجدانی نشویم، نباشیم، هیچ وقت هم متذکر نشیم. مثل بحث جبر و اختیار، مثل بحث اختیار، اصل مسئله اختیار که یک امر وجدانی است، اما میبینید در تاریخ که خیلی کم واقعا متفکری پیدا شده که تونسته اختیار را اثبات بکنه، حالا به خاطر شبهات، به خاطر مسائلی که بوده. اما کسانی که به وحی مراجعه میکنن، وحی اونها رو در واقع، وجدان اونها رو بیدار میکنه و انسان رو میرساند به اون چیزی که وجدانن مییابه، به علم حضوری مییابه، منتها با تعلیم وحی. و بعد خود وحی کمک میکنه که برای اینکه اون شبهات رو در واقع پاسخ بده. حوزه سوم، حوزه تذکر، حالا این اصطلاح مهم نیست، هر تعبیری به کار ببریم، من این اصطلاح رو به کار بردم، تذکر هست. بسیاری از یا برخی از امور ما معرفت‌هایی داریم که مهمترین اونها خداشناسیه، معرفت خداست، معرفت قلبی خداست، که همه انسان‌ها شناخت قلبی از خدا دارند، شناخت فطری از خدا دارند، که این پایه خداشناسی و پایه دین هست. انبیا میان اینجا تذکر میدن، فذکر انما انت مذکر، تذکر میدهن به اون معرفت هایی که ما داریم و ممکنه هیچ وقت هم اگر انبیا تذکر ندهند ما به یاد نیاوریم، مثل خیلی از مسائلی که الان ما فراموش کردیم تا آخر عمرمون هم به یاد نخواهیم آورد. و مورد آخر قسمت تعبد هست. خب حالا در اون دو قسمت در واقع هم عقل نقش داره هم وحی، چون اگر وحی تعلیم نمیداد، تذکر نمیداد، ما نمیرسیدیم، اما بعد از تعلیم و تذکر ما خودمون رسیدیم، حالا یا یافتیم اختیار رو یا به یاد آوردیم معرفتی رو. پس هر دو باز میبینیم اینجا نقش دارن. و قسمت آخر که قسمت تعبد باشه، در بخش تعبد برعکس قسمت اول منبع در واقع عقل نیست، منبع وحیه. در قسمت اول منبع عقل بود، اینجا منبع وحیه، اما عقل نقش داره، نقشای متعددی داره. اولا استنباط این مطلب از متون کار عقلانیست، اجتهاد یک کار عقلانیست، اون مقدمات اجتهاد هم که علم اصول باشه، مثلا حالا در اعتقادات برخی از مباحث اصولی با اعمال فرق داره، خیلی هاش هم مشترک. اینها در واقع امور عقلی است و اجتهاد یک امر عقلانی و عقلی است. یا بعد از اینکه ما اجتهاد کردیم و رسیدیم به اینکه وحی این مطلب رو میگه، عقل میفهمه که این مطلب مطلب درستی است، نه به این معنا که اون حق واقع رو مییابه، برخلاف اون سه مورد قبل، میبینه که این مطلب خلاف عقل نیست، قابل دفاعه. لذا اگر کسی شبهه بکنه عقل میتونه دفاع بکنه، یعنی میتونه نشون بده که این مطلب ضد عقل نیست، گرچه نمیتونه برهان عقلی براش اقامه بکنه که در مثلا بهشت این مسئله اتفاق خواهد افتاد، نمیتونه با قوای خودش، با عقلش، حسش، قلبش ببینه واقع رو، اثبات بکنه اون مطلب رو، اما میتونه ازش دفاع بکنه، دفاع عقلانی بکنه، نشون بده که این مطلب خلاف عقل نیست. بنابراین اینجا هم میبینیم که هم عقل و هم وحی در واقع نقش داره. دلیل ما هم در همه این موارد عقل و وحی هست، یعنی تمام این مطالبی که گفته شد به چه دلیل، دلیلش هم عقل هم وحیه. عقل هست در قسمت اول، ما خب میبینیم عقل ما میفهمه، میتونیم اثبات بکنیم و مراجعه میکنیم به وحی، میبینیم استدلال درستی، استدلالی اقامه شده، درست استفاده میکنیم. در قسمت دوم تعلیم میده، میابیم، وقتی میافتیم عقل علم حضوری رو تصدیق میکنه، میگه بپذیر. در قسمت سوم به یاد میآوریم، عقل باز تایید میکنه، میگه یافتی، بپذیر. در قسمت چهارم هم به همین شکل، و در واقع عقل میابه که نمیفهمه، عقل خودش میفهمه که نمیفهمه این مطلب، به عنوان منبع نمیفهمه، و اون واقعیت که اون طرف عالم مثلا نهری از عسل هست، این رو واقعیتش نمیتونه ببینه، بفهمه با قوای خودش. خب از وحی استفاده میکنه، اما میبینه که میتونه ازش دفاع بکنه. از لحاظ نقلی هم اگر ما مراجعه بکنیم به قرآن، به روایات، میبینیم خداوند، پیامبران الهی خودشونو منحصر نکردن به یک بخش خاص، نیومدن فقط در فقه حرف بزنن، در اعمال یا در اعتقادات هم حرف زدن، در اعتقادات هم در همه این عرصه ها حرف زدن. پیامبر اولین شعاری که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از توحید شروع کرد، نگفت اینا عقلیه، برید یه آکادمی درست بکنیم، منطق و فلسفه بزنید، هر وقت خدا اثبات شد و اینا بعدم بیایید به من مراجعه بکنید. خودش از اولین قدم خدا رو اثبات کرد و تذکر داد به معرفت قلبی و به امور وجدانی. در حوزه های اول و دوم و سوم و چهارم، در همه حوزه ها ما میبینیم که دخالت کرده. و ائمه همینطور، جلسه پیش آیه رو تلاوت کردم، یؤتی الحکمت من یشاء، خدا حکمت رو میده، اما فما یذکر الا اولو الالباب. دعای جامعه کبیره رو بعد از ظهر قبل از اینکه بیام اینجا میخوندم، دیدم چقدر مطلب در واقع در این دعا هست که به روشنی نشون میده همین مسئله رو. در خطاب میکنه به ائمه، میفرماید السلام علی ائمه الهدى و مصابیح دوجا، شما هدایت هستید. نگفته در فقط در اعمال، هدایت، هدایت هم عرض کردم بالاولیت و الاولوی اعتقادات رو میگیره، همه بخشا رو میگیره. یا خزنتن لعلمهی یا مستودعن لحکمتهی، حکمت در نزد شماست، باید بریم یاد بگیریم از شما. و تراجمتن لوحیهی و ارکان لتوحیدهی، حالا توحید عقلیه، پس کاری ما با ائمه نداریم، فقط در تفاصیل معاد مراجعه بکنیم، اینجوری نیست. و ارکان لتوحیدهی، آیات الله لدیکم و عزائمه فیکم و نوره و برهانه اندکم، برهان نزد شماست. و این دعاها رو فقط برای ثوابش که نباید بخونیم، باید استفاده معرفتی باید از اینا بکنیم. یا آیات روایت دیگری که هدایت رو در خدا منحصر میکنه، یا حدیث ثقلین که هدایت و راهنمایی رو منحصر کرده به کتاب و سنت. بنابراین از نظر نقلی هم ما میبینیم هدایت در تمام عرصه ها دین دخالت کرده، در واقعیت در عمل هم دخالت کرده و این دخالت تأثیرگذار بوده.
چون جناب آقای برنجکار نمیخوایم از بحث جمع‌بندی خارج بشیم بدون اشاره‌ای به این مطلب، در مطالب جلسه دوم در اون دیدگاه سوم که بحث همون دیدگاه وسطا و امر بین الامرین بود، از منظر متکلمین هم مطلب رو بررسی کردید، اما به طور کامل باز نشده و اون تفاوت ظریفی که بین دیدگاه مختار جناب عالی و دیدگاه متکلمین هست به نظر من در این نوشته تبیین نشده. حالا من این عبارت رو میخوانم، تقاضا میکنم این مطلب رو یه مقداری توضیح بفرمایید. عبارت جناب عالی این هست که امامیه معتقدند که عقل و وحی هر دو حجتند، هم عقل منبع است و هم وحی، اما به نوعی مرزبندی در این بین اعتقاد دارند. یعنی در یک سلسله از مسائل عقل میداندار است، مثل اثبات خدا، اثبات نبوت و صفات خداوند اصل مطالب، و بعد از آن وحی میداندار است. این بعد از آن وحی میداندار است یعنی عقل دیگه عقیمه؟ این رو توضیح بفرمایید. البته اشاره کردید، البته نه آنطور که عقل تعطیل شود. پس خب هم وحی مطرحه هم عقل فعاله. در دیدگاه مختار جناب عالی هم باز همین هست، فرمودید از نظر ما در جریان درک و فهم حقایق هر دو منبع اند. عقل غیر از منبع بودن هم دفاع می کند و هم تبیین و تنظیم، یعنی از اولین قدم تا آخرین قدم هم وحی میتواند و هم عقل، و این دو با هم تعامل دارند. تفاوت اون نگاه متکلمین با بیانی که فرمودید و این دیدگاه مختارتون در چه هست که این دیدگاه مختار رو جدا کردید از اون دیدگاه سوم من جمله دیدگاه متکلمین؟
البته من چون خودم حدس میزدم کسی این اشکار رو بکنه، در مقدمه یک اشاره‌ای کردم، اگر یادتون باشه گفتم که اینا من عرض میکنم عمل متکلمینم تا اندازه‌ای برای منطبقه، گرچه این رو نگفتن. یعنی وقتی ما می‌بینیم این بحث مطرح میشه به این صورت مطرح میشه که ما با عقل در واقع با دین رو اثبات بکنیم بعد از وحی استفاده بکنیم، اینجوری بیان میشه، ولی در عمل عرض کردم که اونها هم بر همین شیوه. ما به طور کلی دیدگاه متکلمان رو قبول داریم، یعنی در مقایسه بین دیدگاه‌های حالا فلسفی و عرفانی و کلامی، دیدگاه متکلمان رو که اجمالاً مبتنی است بر استفاده از عقل و وحی قبول داریم. اما صحبت این بود که این مرزبندی در واقع درست نیست. اما در عمل اون اشکالی که کار متکلمین داشته اینه که متکلمین چون مواجه بودن با مخالفین، عمدتاً همتشون رو بردن در مباحث به اصطلاح کلام به معنای اولیه، یعنی مباحث جدلی و بحثی، جدلی نه به معنای فلسفی ها، یعنی اون موارد دیگه، مثلا در بحث امامت خیلی بحث کردن چون با اهل سنت درگیر بودن مفصل. شما نگاه کنید کتاب های همین شرح تجرید رو یا نهج الحق علامه حلی رو میبینید در امامت خیلی چندین برابر توحید و بحث های دیگه است. چون مواجه بودم با اهل سنت مفصل آیات اثبات ولایت بحث شده اینا. در توحیدم بحث‌های اثبات وجود خدا و مثلا شروع رو اینا بحث شده، اما تفصیل معارف، اون معارف در واقع تفصیلی در حوزه‌های مختلف که خیلی مورد بحث با گروه‌های دیگه نبوده، خیلی مورد بحث قرار نگرفته و خیلی مورد تحلیل، یعنی در واقع مورد استنباط و تحلیل عقلانی قرار نگرفته. این در واقع یکی از اشکالات کار متکلمین هست. اصل کارشون درسته که از عقل و وحی استفاده بکنیم، اما در واقع در اون کلیات موندن و خیلی وارد مباحث معارف تفصیلی و جزئی نشدن. این مرزبندی را مرز کردم، اجمالا گفتن، اما در عمل ما میتونیم نشون بدیم که اونها در قسمت‌های بعدی هم در همون قسمت‌هایی که از وحی هم استفاده کردن دفاع عقلانی کردن، استنباط کردن، مثل اهل الحدیث نبودن که بگن این رو وحی میگه تمام، اومدن بحث کردن، استنباط کردن، آموخاز کردن، روایاتی رو رد کردن. شما نگاه کنید به بحث شیخ مفید و شیخ صدو. خب شیخ مفید میگه نه، این بحث در روایت هست ولی این روایت مقابلش بیشتره، این روایت آحاد حجیت نداره، بحث اجتهادی دیگه. بنابراین اجمالا ما در واقع دیدگاه متکلمی رو به این معنا که از عقل و وحی هر دو استفاده بکنیم این رو قبول داریم، اما توضیحش به این شکلی که عرض کردم، یعنی درستش به این شکلی که مرزبندی رو ما نداریم، یعنی عقل از قدم اول، دوم، سوم، چهارم، حالا این چهارتا من اینجوری طبقه بندی کردم، میشه بیشتر و کمترش هم کرد، عقل هم نقش داره، وحی هم نقش داره، اجمالا هم متکلمین هم به این شیوه عمل کردن گرچه کامل نیست کارشون.
خب این مرزبندی در کجا اتفاق افتاده در نگاه متکلمین؟ چون در روش که فرمودید هم از عقل استفاده میکنن و هم از متون وحیانی استفاده میکنن و تعقل میکنن، این مرزبندی که موجب شده از منظر جناب عالی تفاوت قائل بشید بین نگاه اهل کلام و دیدگاه مختار، این مرزبندی در کجا اتفاق افتاده؟
از نظر گفتار یا از نظر عمل؟
به هر حال بحث روشه دیگه.
از نظر گفتار که
نه، بحث روشه.
نه، از نظر آدم یه وقت یه ادعای میکنه یه عملی میکنه. از نظر ادعا که همینجوری تلقی رایج همینه، میگن ما مباحثی رو با عقل استفاده، هیچ شما یک عبارت بیارید از یک متکلم که بگه ما در این قسمت اول از وحی هم استفاده میکنیم، گفتن عقلیه. ما میگیم عقلیه ولی ما یه نکته اضافه میکنیم.
بله، اون نکته
اینه که در همون جا هم که میگید عقلیه، ما به وحی باید مراجعه بکنیم، نه به عنوان تعبد. خب اینا نگفتن، کجا اگه گفتن بیارید. یا این قسمت‌های بعدی رو در کدوم کتاب کلامی اومدن اینجوری گفتن تعلیم وجدانی، تذکر، تعبد، کجا این رو گفتن؟ ما حرف کلی متکلمین رو میاریم تبیین میکنیم، تفصیل میدیم. این از نظر تئوری. از نظر عملی هم اشکالمون همین بود که عرض کردم. حالا انشالله آقای سبحانی هم استفاده میکنیم که در تاریخ کلام بیشتر از بنده کار کردم.
خیلی متشکر. خب قبل از اینکه از محضر استاد جناب آقای سبحانی استفاده کنیم، البته ایشان چهره آشنا برای مجامع علمی و معرفتی هستند، اما برای اینکه جمع ما بهتر نسبت به پیشینه علمی ایشون آشنایی پیدا کنند، عرض میکنم که تحصیلات حوزوی ایشان تا سطح خارج از محضر آیت عظام آیت الله العظما مرحوم آمیز جوادهای تبریزی و همچنین آیت الله العظما وحید خراسانی بوده. همچنین مباحث معارفی رو نزد حضرت آیت الله ملکی میانجی رحمت الله علیه فرا گرفتند و دوره کوتاهی هم از محضر آیات آیت الله العظما مروارید و مرحوم آیت الله آقای میرزا جوادهای تهرانی بهره بردند. تحصیلات دانشگاهیشون دوره کارشناسی ارشد رو در رشته فلسفه اسلامی و همچنین دوره دکتری فلسفه تطبیقی رو در دانشگاه طی کردند. تدریسشون هم در حوزه بوده و هم در دانشگاه در محافل علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مفید، دانشگاه پردیس، جامعه المصطفی. دو کتاب منتشر شده از ایشان در خصوص، یکی نظام شخصیت زن در اسلام و دومی الگوی جامع شخصیت زن در اسلام هست و مقالاتشون در نشریات تخصصی و دانشنامه ها در موضوعات اسماء و صفات از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، عقلگرایی و نسگرایی در کلام اسلامی، مطالب تفسیری منتسب به امام صادق علیه السلام، مقالاتی در دانشنامه امام علی علیه السلام، همچنین مقالاتی در مجله نقد و نظر و در دانشنامه جهان اسلام. این فشرده ای از پیشینه علمی استاد بزرگوار جناب آقای سبحانی است. ضمن آرزوی موفقیت بیشتر برای ایشان در خدمتشون هستیم. احتمال میدم در موضوع صحبتی که اخیراً مطرح شد مطالبی بخواید بیان بفرمایید. با این موضوع شروع بفرمایید.
ابتداءً عرض سلام دارم خدمت اساتید معظم، فضلای ارجمند، و خوشبختم که توفیق حاصل شد که چند لحظه ای رو تصدیق کنم و پیشاپیش از اینکه این تصدیق حاصل میشه محضرتون عذرخواهم. بحثی که مطرح شد توسط حاجی برنجکار به نظرم بحثی است کلیدی و اساسی در بحث عقل و وحی. اگر این بحث به درستی تبیین نشه، شاید ما در مسئله عقل و وحی همونطوری که از تالی هم پرسش میکردید نتونیم بحث رو به یک سرانجام روشنی برسونیم. این نظریه که به عنوان نظریه تعامل میان عقل و وحی مطرح شد، از نظر تاریخ کلام اسلامی نظر مسلم و اتفاقی و اجماعی اصحاب امامیه در عهد حضور بود، یعنی بزرگان و اصحابی که خدمت ائمه علیهم السلام تلمذ می‌کردند و مباحث اعتقادی و کلامی رو دنبال می‌فرمودند، بر اساس همین مبنا مشق می‌کردند و این مبنایی بود که در تعالیم و آموزه‌های اهل بیت هم فراوان آمده. من فقط اشاره می‌کنم به نکاتی که اول این مسلم باشه که نقطه تمایز امامیه در سه قرن نخستین با سایر نهله‌های اندیشه‌ای درست در همین نظریه نهفته بود. خب می‌دانیم که در اون دوره دو جریان مهم اعتقادی وجود داشت در جهان اسلام، معتزله بودند و اهل حدیث. معتزله با استقلال عقل و خودبسندگی و خودکفایی عقل بر این مش می‌رفتند که ما می‌توانیم مستقل از قرآن و مستقل از سنت پیامبر مباحث اعتقادی رو آغاز کنیم و مبادی رو تا اثبات وحی برسونه. از اون به بعد هم نوبت به تعبدیات میرسه که طبعا تعبدیات منحصر میشه در احکام شرعیه و اگرم باشد در جزئیات مثلا تفاصیل معاد و امثال اینها که اونم معرفت بره چندان ضرورتی نداره. در نقطه مقابل اهل حدیث قرار داشتند که اونا اساسا عقل رو وقعی نمی نهادند و اعتقادشون بر این بود که باید بر اساس نصوص، اون هم ظاهر نصوص و تعبد به نصوص، مباحث اعتقادی رو پیش بود. اهل بیت علیهم السلام تعلیم می‌کردند که بحث عقل و وحی دو امر جدایی ناپذیره و این دو در کنار هم و در معاضدت با هم هست که می‌تواند اعتقاد صحیح رو نتیجه بده. من برای که وارد تفصیل این مباحث نشم، فقط میخوایم پای ریزی کنیم تا یک نتیجه هم در این جلسه بگیریم به صورت مقایسه ای. عبارتی رو از مرحوم مفید در اینجا محضرتون تقدیم میکنم و بعد یکی دو روایت که کاملا نکته رو روشن کنه. مرحوم مفید در کتاب اوائل المقالات که اساساً برای بیان اعتقادات شیعه و نقاط تمایزش با سایر فرقه ها نوشته شده، تعبیرشون اینه و اتفقت الامامیه، یعنی با توجه داشته باشیم که مرحوم مفید یک شخصیت متکلم عقلگراست، ایشون میفرماد و اتفقت الامامیه الا ان العقل محتاج فی علمه و نتایجه الی السمع. اتفاق امامیه، اجماع بزرگان اصحاب ما تا زمان ایشون که قرن چهارم هست بر این است که عقل فی علمه و نتایجه محتاج به سمعه. بعد خودشون تأکید میکنن و انه غیر منفکن ان سمع ينبه العاقل على کیفیت الاستدلال. عقل نیاز منفک از سمع نقل و وحی نیست تا تنبیه بده عاقل رو بر کیفیت استدلال. یعنی عقل استدلال را میفهمه اما برای رسیدن به استدلال بدون تنبیه سمع و وحی این امر رو نمیتونه به سرانجام برسونه. بعد ایشون میفهمد و انه لابد فی اول تکلیف و ابتدائی فی العالم من رسول. شاهد اینجاست و وافقهم فی ذلک اصحاب الحدیث و اجمعت المعتزله و الخوارج و زیدی علی خلاف ذلک. که ایشون میفهمد در این جهت که ما در کنار عقل نیازمند به وحییم، اهل حدیث فقط این خصوصیتش، اهل حدیث با امامیه همراهند و معتزله در مقابل امامیه قرار میگیرند. حالا این بحث البته نیازمند به تحلیله. من عرضم این است که این مطلبی رو که مرحوم مفید ادعای اجماع میکنند در سراسر آیات و روایات ما منتشر هست و واقعا بدون این بیان نمیشه اون چرا که اهل بیت در روش شناسی عقلی و وحیانی به ما آموختند به درستی دریابیم. خب وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم میبینیم اهل بیت فرمودند اولین و بزرگترین رسالت انبیای الهی اساره عقل. در خطبه اول نهج البلاغه و ارسل الیهم رسله و باطر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و لیثیروا لهم دفائن العقول. یعنی قبل از اینکه انبیا بخوان احکام بگن، حتی تعلیم کنند مفصلات از عقاید رو، رسالت اولی و اصلی انبیا این است که اون چرا که دفینه عقول، گنجینه های پنهان موجود در عقل انسان هاست، این رو بیدار کنند، اساره کنند، بیرون بریزند. و البته استعداء فطرت هم عنصر دومه. پس نمیتوان گفت رسالت انبیا اونچنان که معتزله میگفتند، ولی خواهیم گفت و مشربهای فلسفی در جهان اسلام این رو بیشتر برش تأکید کردند که ما در باب نخست باید عقل رو محور و مدار قرار بدیم، مباحث رو تا اثبات وحی ببریم، بعدن تعبد کنیم. یعنی اگر از آغاز پای تنبیه انبیا، پای اساره انبیا، پای تبیین‌های عقلانی انبیا در میان نباشه، کمیت عقل در فهم معقولات نه در امور تعبدی لنگ. ما معمولا وقتی روایات اهل بیت رو میخونیم که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، اولین تفسیری که به ذهنمون میاد این است که ما دو تا عقل مستقل، دو تا منبع مستقل داریم. گویا خدا دو تا حجت داده، این دو تا موازی هم دارن جلو میرن. یکی حجت ظاهری است، حجت باطنی. گویا هیچ کدوم از اینا به هم دیگه هم نیاز نداره. و حالا که در روایات اهل بیت تصریح شده است که این دو حجت در رساندن ما به حقایق معارف دینی نیازمند هم دیگه هستن، همون تعبیری که مرحوم شیخ مفید فرمودند، همونطور که استاد معظم هم اشاره کردند. وقتی ما سراغ وحی میریم، این عقل است که حجیت اصلی رو در فهم حقانیت وحی به عهده داره. این که در روایات داریم ایاکه عرض شود که بکه و عاقب و بکه اصیب، ایاکه آمر و ایاکه انها. حجت، حجت اولی، حجت به ذات مانع عقله، اما همین حجت به ذات اگر تحت تربیت و ارشاد انبیا و وحی قرار نگیره، حتی در بدیهی ترین امور خودش گاهی دچار انحراف میشه. مگر مشکل انبیا با مردم زمان خودشون در چی بود؟ در مسئله شرک بود، در الحاد بود، در کفر بود. اصل اثبات سانه که بدیهی ترین استدلال و برهان فلسفی و کلامی است، این بر نه مردم و توده های عادی بلکه بر عقلای عالم مخفی موند. شما در یه دوره تاریخی به خوبی اشاره فرمودند که ما در فلسفه یونان، در سراسر فلسفه یونان اساساً چیزی به عنوان اثبات صانع نداریم. خب چجور میشه عقلای عالم عقل هم دارند؟ خب این در غربشه، در شرقش آیین هندو، آیین بودا، اونها هم منکر اصل الوهیتند. کتابی دارد فیلسوف مسیحی اتین جیلسون که ترجمه شده به زبان فارسی به نام روح فلسفه قرون وسطا. ایشون میگه در تاریخ فلسفه تا زمانی که مسیحیت آمد، اساساً مفهوم خلقت و ایجاد از عدم مطرح نشده بود. به تعبیر به سال لاتین اکس نیهیلو، میگه این خلق از عدم، این مفهوم و معرفتی است که انبیا به انسان‌ها دادن. تا قبلش اصل اثبات سانش در بین عقلا مشکل داره. مگر حضرت ابراهیم علیه السلام با قوم خودش، با منکران، بر سر چی سخن میگو؟ بر سر عقلی ترین اصول. تا نبی نباشد، تا وحی نباشد، این اثار اتفاق نیفته، اون فهم حاصل نمیشه. روایتیست، من فقط این رو عرض میکنم، جنبندی میکنم این بخش رو، که در همین روایتی که روایت معروف به روایت هشام که از امام کاظم علیه السلام داریم که ان لله علی الناس حجتین، در صدر این روایت تعبیر این است که ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و دلهم على ربوبیته بالادله. خداوند برای مردم حجت رو تمام کرد به عقل، اما انبیای خودش رو هم نصرت داد به بیان و دلهم على ربوبیته بالادله. یعنی کار اولیه نبی این است که همین عقل و حجت رو به مدالیل خودش به ربوبیت خداوند متعال برسون. اگر نبی نباشد این دلالت حاصل نیست یا با انحراف مواجهه. از این جهت همطور که اشاره کردن، من هم با این نکته موافقم که مبنای متکلمان صدر اول، اصحاب امامیه و اون چی که ما در معارف اهل بیت میبینیم این است که حجیت عقل با حجیت وحی دو حوزه مستقل و موازی نیست. این گونه نیست که یکی مستقل از دیگری به حقایقی دست پیدا میکنه، بعد اون دیگری حالا میاد شروع میکنه به توجیه کردن. این رابطه دو سویه میان عقل و وحی کاملا وجود داره. در اینجا ما یه جمع‌بندی کردیم، حالا اصطلاح هست البته، میگیم تفاوت میان معارف اهل بیت با اون چی که متکلمان معتزلی می گفتند و اون چی که فیلسوفان ما در تاریخ گفتند در اینه که از دیدگاه معارف اهل بیت و امامیه در عهدهای نخستین، عقل حجیت استقلالی دارد، حجیت ذاتی دارد، در هیچ تردیدی نیست. یعنی اونجایی که عقل مبادی دین رو می فهمه کاملا مستقل، این حجیتش هم ذاتی است، از کسی حجیت رو نمیگیره. اما حجیت انحصاری نیست. عقل خودکفا و خودبسنده در رسیدن به معقولاتش نیست. برای که به این معارف دست پیدا کنه، ظرائف حقایق الهی رو بهش برسه، این عقل نیازمند یک منبه هست. فرمودن در یک جا تنبیه میکند وحی رو، در یک جا به تعبیر بنده تبیین میکند وحی رو، و در یک جا هم تعلیم میده آموزه‌هایی که خود عقل بهش راهی نداره، ولی عقل تصدیق میکنه که اینها ضد عقل نیست و کاملا درست. این جنبندی رو ما اگر بپذیریم، به نظرم پایه اصلی میشه تا اینجا باید بتونیم این بحث رو مقایسه کنیم با اون چیزی که در مشربهای غیر وحیانی وجود داشته، نقطه های اشتراک و نقطه های تفاوت در حوزه قلمرو عقل.
خیلی متشکر. در خصوص این مطلب اخیری که فرمودید، نیاز قطعی بشر به هدایت پیامبران، یک روایت بسیار شنیدنی است که دریغم می آید این روایت رو تلاوت نکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام به شاگرد بزرگوارش کمیل می فرماید یا کمیل، ان لم یظهر نبیون و کان فی الارض مؤمن تقیون لکان فی دعائه الی الله مخطئا او مصیبا بل والله مخطئا حتی ینسبه الله لذلك و یؤهله له. تکرار کنم، یا کمیل، ان لم یظهر نبیون و کان فی الارض مؤمن تقیون لکان فی دعائه الی الله مخطئا او مصیبا بل والله مخطئا حتی ینسبه الله لذلك و یؤهله له. به روح امیرالمؤمنین صلواتی عنایت کنید. جناب آقای سبحانی اشاره فرمود به این که مشربهای فلسفی تأکید دارند که باید با تکیه بر عقل و حرکت عقلانی ما یک نظام معرفتی رو پیریزی کنیم، و مدعی هستند که این نظام معرفتی کارآمدی هم دارد. توضیح بفرمایید آیا این گونه است؟
من یه نکته رو چون فرمودن اشاره کنم که اون چی که گفته شد در باب دوران حضور و سوالم کردن که اما متکلمان شیعه پس از مرحوم شیخ مفید چگونه مش کردند، حقیقتش این است که کلام ما در طول تاریخ بر یک مدار و یک ممشای واحد باقی نمونده، و این ادعا که ما بخوایم بگیم متکلمان شیعه در این باب چه میگفتند با یک عبارت و یک تعبیر قطعاً قابل بیان نیست. حداقل ما سه دوره تاریخی در کلام شیعه داشتیم که در بعد از دوره‌های تاریخی به لحاظ روش شناسی کلام شیعه اندکی تمایلات فلسفی پیدا کرده، در بعضی از دوره‌ها حتی به لحاظ معتقدات اعتقادی هم ما یک قرابتی میان متکلمان و فیلسوفان سراغ داریم. این بحث رو به صورت کلی نمیشه مطرح کرد، اما میتوان گفت که متکلمان دوران نخستین ما و شخصیت‌های اعظم از متکلمان ما، علی‌رغم این که در موضع دفاعی و حتی بحث و گفتگوی با دیگران بودند، باز دایره فهم وحی رو در حوزه عقل رعایت می‌کردند. من این نکته رو اشاره کنم که حتی متکلمان قرن‌های میانه ما که خودشون از فیلسوفان بزرگ بودند، وقتی وارد عرصه کلام می‌شدند، یعنی می‌خواستند رابطه میان عقل و وحی رو رعایت کنند، تا حدودی به این التزام داشتند. مرحوم خواجه طوسی رو شما ببینید، وقتی که در حاشیه اشارات مباحث اراده رو مطرح می‌کنه، در باب اراده خدا، اراده انسان چی می‌فرماند، یا در باب قدم عالم، و وقتی ایشون در تجرید میخوان تبیین کنن دیدگاه دینی رو، نظرشون چیست؟ این تفاوت کاملا ملحوظه. مرحوم خواجه، مرحوم ابن میثم بهرانی، اینها از بزرگانی بودند که فلسفه خوانده بودند، اما وقتی وارد عرصه کلام می شدند به تمایز میان آراء فلسفی و آراء دینی واقف بودند. این است که در کلام قائل به حدوث عالم می شن، قدم عالم رو به شدت انکار می کنند، اراده و حریت آزاد خداوند رو اصرار دارند، وقتی می خوان اراده انسان رو تعریف کنند کاملا متکلمانه و مبتنی بر نصوص دینی اراده رو تعریف می کنند، یعنی اراده رو تابع علیت نمی دانند بلکه تابع قوه ای می دانند، قدرتی می دانند که انسان رو با حریت و مسئولیت به کار دعوت می کنه و امثال اینها، که این در جای بحث تاریخ کلام شیعه باید به تفصیل روش سخن گفت. اون چی که ما امروز برامون حجیت داره و الان داریم بهش استناد می کنیم مشی است که اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، متکلمان نخستین شیعه تحت ظل اونا تربیت پیدا کردند و اون چیزی که احیانا در بیرون حوزه مدرسه اهل بیت شکل گرفته به دنبال نقطه های تشابه و اختلاف این دو جریان هست. اما نسبت به اون نکته که فرمودند در مباحث فلسفی، البته فیلسوفان را هم باید بگیم در تاریخ اسلام و در فضای فکر شیعی در یک تحول و تطور تاریخی قرار داشتند، ولو یک نقطه اشتراک بزرگ میان همه فیلسوفان هست، گاهی پاری از فیلسوفان از این شاهراه هم جدا شدند. حالا ما روی قدر متیقنها داریم صحبت میکنیم. ما در روش‌شناسی فلسفی دو ویژگی رو سراغ داریم که به گمانمون با این روش‌شناسی تعاملی تفاوت میکنه و از این جهت بحث قلمرو عقل رو اندکی دچار گاه بیش است، اندکی خیلی زیاد دچار تغییر و تحول میکنه. از دیدگاه یک فیلسوف، عقل دو ویژگی اصلی داره. یک این است که منبع منحصره، یعنی هیچ منبع دیگری در حوزه فلسفه به عنوان حجت، به عنوان مبنای استدلال اعتباری نداره. اگر کسی از فیلسوفان فرمودن تعبد میکنه یا چیزی از آیات و روایات میاره، یا باید به عنوان معید فرض بشه یا اون بخش دیگه فلسفه نیست. چرا؟ چون از آغاز گفته شده که فلسفه یک نظام معرفتی تکروشی است و همه چیز رو قرار است با برهان حل کنه. حالا برهان رو یه مقداری توضیح میدید. و قرار است که بر اساس مبادی عقلی و بر اساس سیر استدلال بدون تمسک به هیچ حجت دیگری یک مدعای معرفتی اثبات بشه یا نفی بشه. ویژگی دوم عقل فلسفی این است که هیچ حد و مرزی نمیشناسه. یعنی یک فیلسوف نمیتونه بگه من با عقلم حالا میخوام تعبد کنم، آه من این حد رو میگذارم دیگه از این به اون طرف نمیرم، چون فیلسوف آمده که تشبه به اله پیدا کنه، سیرورت الانسان عالما ذهنیا مطابقا للعالم العینی. یعنی قرار است در نظام حکمت فلسفی ما اون چیزی بشویم که واقعیت تکوین وجود داره، و این برابری به معنای این است که ما در فلسفه تلاشمون این است که هیچ نکته‌ای از حقایق عالم از زیر پر این حکمت بیرون نیفته. البته ممکنه تلاش شخصی من به عنوان یک فیلسوف تا یک جایی بره و از اون به بعد نفهمه، این رو نباید از محدودیت‌های فلسفه به شما رو برد. فیلسوف بعدی و فیلسوف بعدی و فیلسوف بعدی تلاشش این است که این گام رو برداره و تا غایت این مسئله پیش بره. البته در کلیات و در تا تشخیص نظام عالم و حالا موازی که باید بهش بپردازیم در جزئیات این قلم رو به عقل. فلسفه از اون جهت که فلسفه است، همه مباحث رو میخواد در چارچوب عقل تعبیر و تفسیر کنه. حالا سوالی که وجود، خب میبینیم در تاریخ فلسفه هم فیلسوفان علارغمی که گاهی اوقات اظهار عجز میکنند از اینکه، مثلا ابن سینا میگه ما حتی آب رو هم نمیشناسیم، خاک رو نمیشناسیم، حجر رو نمیشناسیم، در رساله حدود سماع رو نمیفهمیم چیه، عرض نمیفهمیم چیه، فلک نمیدونیم چیه. اما وقتی وارد مباحث فلسفی میشن، چون متدولوژی فلسفی شناخت جهان بر اساس عقله، میبینیم در همه امور هم فیلسوف وارد میشه. در کن حقیقت ذات، کن علم خدا، علم خدا صورت ارتسامی هست یا نیست، خدا فاعل به رضا هست، بعد فاعل به رضا رو به خصوصیات تفسیر کنیم، فاعل به تجلی است، رابطه میان خدا و عالم، رابطه میان ذات و صفات. وقتی حتی معاد میرسیم، در حقیقت نفس انسان، این که مجرد تام هست، این تجرد تام اقتضا میکنه که اگر نفسی به حالت تجرد تام نرسه، بقای در عالم باید داشته باشه. به هر حال نفس چی میشه؟ این نفس آیا متعلق میشه به بدن دیگر، متعلق میشه به نفس افلاک؟ یعنی ما میبینیم در مشی فلسفی اون نکته که من عرض کردم که از امتیازات بزرگ مدرسه اهل بیت بوده، گاهی دچار غفلت میشه که قرار است ما این عقل رو تحت تربیت تعلیم انبیا در بیاریم، نه به عنوانی که تعبد کنیم، فرمودند به عنوانی که من داده های عقل رو که در درون من گنجینه است، این رو تحت تبیین و اساره نبی بیرون بکشم. و البته در یه جایی هم میرسم که باز به تعلیم نبی متوجه میشم، اینجا عقل من نمیرسه، از اون وقت رو تعبد میکنم، باز به عقل تعبد میکنم که اینجا دیگه حوزه حضور من نیست، ذات خدا رو من تشخیص نمیدم. حالا تفاصیلش رو باید بحث. خب ما وقتی الان میام در مجموعه گزاره های فلسفی جستجو میکنیم، حقیقتش این است که این نکته رو میابیم که در انگاری فیلسوفان، وحی اگر حضور پیدا میکنه به دنبال استدلال عقلی است. یعنی ابتدا ما ادله عقلیه رو میاریم، اون رو تا نهایت میبریم، تصویری از هستی و ماهیت و نفس و تجرد و مادی و ارائه میکنیم، به لوازمش هم معمولا تن میدیم. حالا البته آیات و روایات رو نمیتونیم کنار بگذاریم، باید یه جوری هم تبیین کنیم که با اونها موافق بیافته. این اون روشی نیست که من عرض میکنم. مرحوم شیخ مفید فرمودند امامیه اتفاق داشت بر این که عقل حتی در کیفیت استدلال نیازمند به تنبیه انبیای الهی است و اساره اونهاست. خب حالا ما میام نگاه میکنیم، چون من گاهی اوقات میبینم گفته میشه این بحث ها خیلی بحث های کلی است. خب ما در مصداق توی عالم واقع، چون ما با مباحث به صورت عینی سر و کار داریم، آیا در عالم واقع اون چیزی که به عنوان امر عقلی ما گاهی اوقات ازش دفاع میکنیم در مباحث حکمی و فلسفیمون، آیا واقعا اینها همون امور عقلی است که مر واقع است؟ خب میبینیم در طول تاریخ، شما قاعده الواحد به عنوان مثال من عرض میکنم که از زمان ارسطو گفته شده، در فلسفه نو افلاطونی آمده در فلسفه اسلامی. خب نتیجه گرفتیم که خداوند متعال در عالم یک امر رو بیشتر نمیتونه ایجاد کنه، یک وجود بیشتر از او صادر نمیشه. خب وقتی ما پیجویی میکنیم ادله این قاعده از کجا آمده، این مبتنی بر کدام اصل عقلی است، خب دوچار مشکل میشیم. واقعا بعضی از بزرگان و اساتید بزرگوار فلسفی ما هم در آثارشون این رو نقد کردن، گفتن این قاعده الواحد هیچ بنیاد عقلی و دقیق قابل قبولی نداره. و ولی این در تاریخه. خب شما این رو بیاید نگاه کنید به آیات قرآن، روایات معصومین علیهم السلام، که خداوند متعال فعال ما یشاء است، یحکم ما یرید، یفعل ما یشاء. خب خود این رو ما مبتنی میکنیم بر قانونی به نام علیت. من اصرار دارم بعضی از این نکات رو اینجا عرض کنم چون زمینه بحث های شاید بعدی رو هم فراهم کنه. ما میگیم قانون علیت. خب البته اصل علیت که هر حادثی محدثی میخواد، هر مسببی سببی میخواد، این که محل بحث نیست. اما این که حقیقت علیت چیست؟ خب در یه دوره تاریخی این علیت در علیت طبیعی خلاصه میشد. فرمودن حتی کسانی مانند ارسطو علیت ایجادی رو قبول نداشتن که در عالم ذاتی میتونه ذات دیگری رو ایجاد بکنه، آثار طبیعی شیء وجود داره. خب بعدها آمدیم جلو گفتیم ما یه علیت طبیعی اصلا معنا میده یا نمیده. نقد شد که اصلا علیت طبیعی هم صورت فلسفی نداره. بگذاریم از اون. گفتیم علیت ایجادی از زمان فلسفه اسکندرانی بحث صدور در تاریخ فلسفه ما مطرح شد که ذات واحد یا ذات احد ایجاد می کند به این معنا که اون چه در کمال ذاتی خودش هست اون رو صادر می کنه، به یه معنا فیضان می کنه. خب معنای صدور چیست؟ از درون ایما یه قاعده ای رو در فلسفه بیرون کشیدیم به نام علیت. گفتیم علیت ایجادی این است که معلول این کمالات علت رو داراست، این کمالات علت رو به شخصه، اما در رتبه اخص و ادون. خب میدانیم فیلسوفان ما عقلای عالم خیلی تلاش میکنن این رو فهم کنند و فهم عقلی این نکته خیلی جای تردید و دشواری داره. چگونه ممکنه یک ذات در این حالی که دوئیت حقیقی داره، یعنی معلول غیر از علته، در دو رتبه کاملا منحاز قرار داره، اما واجد یک کمال به اینه و به شخصه باشه؟ خب این جای بحث و گفتگو داره. من نمیخوام اینجا الان به ذرس قاطع این رو اثبات کنم یا نفی کنم. میخوام بگم وقتی ما به ادله قرآنی و روایی در باب خلقت مراجعه میکنیم، خلق لا من شیء رو میبینیم، بحث حدوث رو در اونجا تصویر میکنیم، حداقل برای یک متکلم، کسی که در طریق فهم معارفه، خب باید به اون ادله توجه کنه که خلق لا من شیء آیا معقول هست یا نه. ذاتی با فاعلیت با حریت یک موجودی رو نه صادر میکنه از ذات خودش، نه اینکه اون کمال این ذات علته، اون اونقدر حره، اونقدر قادره که ایجاد میکنه. عرض کردم خلق لا من شیء که اون فیلسوف میگفت در تاریخ فلسفه نبود و این انبیای الهی این رو مطرح کردن و هنوز هم خیلی از عقلای عالم در تصویر این میمونن و دوباره تفسیر. خب همین قاعده تفسیری از قاعده علیت که به ظاهر هم عقلی به حساب میاد، شما لوازم این قاعده رو ببینیم در نظام هستی شناسی. آیا وحدت کثرت رو میتوانیم با این قانون علیت حل کنیم؟ چه در وحدت تشکیکی، بعد وحدت تشکیکی رو عبور کنیم بگیم وحدت شخصی و تو وحدت شخصی بمانیم، که چجوری ممکنه یک واحد شخصی در این حال کثرات حقیقی مختلفی رو هم به همراه داشته باشه؟ بحث هایی که بزرگان و فضلای این رو فرمودند. خب ما وقتی این تصویر رو یا بحث علیت رو میاریم در باب فعل انسانی، از اعاظم بزرگان این شهر مقدس هم کتاب بسیار نفیسی رو نگاشتن که جای تقدیر داره، همین بحث تاریخ مبحث جبر و اختیار. خب ببینیم از دیدگاه مباحث عقلی در طول تاریخ ایشون در اونجا به تفصیل ثابت کردن، خود ایشون اهل و محل این مباحثن، که در طول تاریخ همه این نظرات در نهایت منجر به جبر شد. یک نظام علیتی که جایی برای اختیار انسان نمیگذاره. ذره ذره حرکت من مبتنی بر یک سلسله علل هست و در نهایت برمیگرده به علت و علل. بعد توی این بمانیم که چگونه میتوانیم مسئله تکلیف رو حل کنیم، چگونه حسن و عقاب حل میشه، چگونه ثواب و عقاب حل میشه. در نهایت چون نتونیم حل کنیم بگیم قلم اینجا رسید و سر بشکست. خب نه، برای اینکه سر نشکند بهتر از اول از جایی شروع کنیم که تحت تربیت و تذکر و اثاره معارف وحیانی باشیم. هیچ کدوم از متکلمان ما اونجایی که با مشی معارف اهل بیت حرکت کردن به این معضله دوچار نشدن که بگن آقا قلم اینجا رسید سر بشکست. هم معاد حل کردن، هم ثواب عقاب حل کردن، هم اختیار انسان حل شده. من عرضم اینه، میخوام از این مثال رو مثال الان هیچ اصراری ندارم، هر کدوم جای بحث مستقل داره. در بحث روش شناسی عقل و وحی و نقش وحی و انبیا در اثاره عقول و در تربیت عقل به سمت معارف، اگر ما در اینجا کوتاه بیایم، عقل مسیر رو طی میکنه، خطاهایی رو انجام میده، یک کوچکترین خطا زاویه پیدا میکنه، بعدن مجبوریم به متون وحیانی میرسیم اونها رو با تعبیر و توجیه پشت سر بگذاریم. من نکته‌ای که میخواستم عرض کنم این است که ما در مبانی عقل گرایی اسلامی با همه توائفی که دارند امروز جا دارد این رو، به دلیل حالا حرفه کار خودم که بیشتر کار تاریخ کلام و تفکر اسلامی و فلسفه است، من به گمانم اینجا ما باید یک نقطه جدیدی رو آغاز کنیم. یعنی از همه این زحمات بزرگان بهره‌مند بشیم، همه اینها رو کاملا بفهمیم، به درستی بفهمیم، نقطه های خطا و جدایی روش شناسی از مکتب اهل بیت رو به درستی پیدا کنیم، امروز ببینیم آیا می توانیم یک روش شناسی بنا بگذاریم که چنان که مرحوم مفید فرمودن اتفاق و اجماع امامیه بود، که از منابع وحیانی و منابع عقلانی به صورت متوازن و در تعامل با همدیگه استفاده کنیم، هم نظام عقلانی اعتقادی رو به درستی عرضه کنیم، هم نظام عقلانی که متناسب با وحی و پیام الهی است.
خیلی متشکرم. البته ما امیدواریم در پایان این جلسه در نهایت بتوانیم به یک فهرستی دست پیدا کنیم که بر مبنای اون فهرست بتوانیم بگوییم قلمرو به عقل در معارف دینی با چه محدودیت هایی روبروست و از طرف دیگر چه گستره ای رو در پیش روی خود دارد. عقل در کجا، در کدام مباحث، در کدام زمینه ها، در کدام حوزه ها کارآمدی دارد، فعلیت دارد، فعالیت دارد و در کدام حوزه ها، در کدام زمینه ها محدودیت دارد. جناب آقای دکتر برنجکار در خصوص مباحثی که مطرح شده ظاهرا نکاتی دارن، استفاده میکنیم از فرمایشات ایشان. بفرمایید.
در خصوص متکلمان همونطور که اشاره شد، واقعا نمیشه یک حکم کلی راجع به متکلمان بیان کرد الا اینکه متکلمان عقل و نقل رو به طور کلی قبول داشتن در این حد. اما اینکه به چه صورت عقل حد اکثری، حد اقلی، تعامل یا غیر تعامل یا مرزبندی، خب این محتاج این هست که وارد تاریخ بشیم و مرحله به مرحله بریم جلو و در هر قسمت در واقع بیان بکنیم. اما من در ضمن صحبت‌هایی که فرمودند راجع به اصحاب ائمه و روایت‌هایی رو خوندم و جمله‌ای از شیخ مفید، من هم یک جمله یادم افتاد از هشام ابن حکم که خواستم برای تکمیل بحث عرض بکنم. در کتاب اصول کافی هست این جریان، که هشام ابن حکم با عمرو ابن عبید یک مناظره‌ای داره در موضوع امامت، امامت عامه، ضرورت وجود امام. خب استدلال هم یک استدلال کاملا عقلی است. حالا من نمیخوام وارد اون استدلال بشم، اجمالا بر اساس این که انسان رو توضیح میدند که در انسان چشم هست، گوش هست، اینا نیاز به یک مرکز فرماندهی دارد و بنابراین جامعه هم نیاز به یک در واقع امامی هست. به هر حال این استدلال رو، مناظره رو با عمرو بن عبید معروف هست و ایشون خب محکوم شد و بعد متوجه شد که این کسی که با او داره بحث میکنه هشام بن حکمه، چون هشام بن حکم اون موقع سنش خیلی کم بود و کسی حدس نمیزد که ایشون یکی از متکلمان باشه. به هر حال این جریان رو وقتی ظاهرا امام صادق علیه السلام هست که از هشام میپرسه که اون جریان مناظره با عمرو بن عبید رو نقل کن ببینیم چی گذشته، که میگن مثلا یه همچه مناظره بوده و اینا، توضیح بده. هشام که این مطلب رو توضیح میدن، بعد امام میپرسن که این استدلال رو از کجا آوردی؟ این استدلال عقلی رو از کجا در آوردی؟ همچه حرف قشنگی، استدلال قشنگی که اون هم عمرو بن عبید هم رهبر معتزله بود دیگه، شخص دوم معتزله بود بعد از واصل بن عطا، که بعضی هم میگن شخص اول بوده در واقع. این از کجا آوردی این استدلال رو؟ یه جمله‌ای داره هشام، میگه که شیئون اخستهو منک و الفتهو. این یعنی همین نظریه تعامل که ما داریم عرض میکنیم. حالا البته ما توضیح دادیم، چهار مرحله کردیم، بحث کردیم، اما اجمال مطلب تو همین جمله هست. شیئون اخستهو منک و الفتهو. اصلش را از شما گرفتم، خودم این رو عقلی کردم، تبیینش کردم، تألیفش کردم، مقدمه چینیش کردم، یک و دوش کردم، که بعد امام میفرمان که والله که این در کتب آسمانی نوشته شده، در زبور و تورات و بعضی از کتب آسمانی رو اسم میارن که این در این همون یعنی تعامل، یعنی در واقع اینجا هم عقل نقش داره هم وحی. شیئون اخستهو، یه چیزی از شما گرفتم، یعنی اصلش از شما گرفتم، اما خودم این رو تبیینش کردم، توضیحش دادم، بیانش کردم، با اینکه بحثم بحث عقلی بود، اثبات امامت عامه، اینکه اصلا جامعه نیاز به امام داره، اصلا بحث امامت خاصه نیست که حالا آیات و روایات، استدلالم استدلال عقلی بود، اصلا استدلال نقلی نبود، با آیه روایت استدلال نکرد، استدلال عقلی کرد، اونم نتونست جواب بده. اما در همین جا هم میبینیم میگه مطلب رو از شما گرفتم. این همون یعنی تعامل، تعامل عقل و وحی، حتی در امور عقلی که فرمودند که در اصحاب، خب ما هم در واقع داریم میخواییم بگیم دیدگاه اهل بیت همینه، خب طبیعیه که مثل هشام بن حکم که دست پرورده اهل بیت هم باشه، بر اساس همین دیدگاه مشی میکنه. و موارد دیگری از این بسیار موارد هست که حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم، نکات جالبی هست در این مباحث و مناظراتی که ائمه داشتن و اصحاب داشتن. اما در مورد بحث دوم، بنابراین اصل بحث رو منم قبول دارم، متکلمین نخستین که در واقع تا قرن سوم زمان حضور بود، ائمه بودن، واقعا همین بود، اما آیا بعدن هم به همین شکل بود؟ قطعاً اینجوری نبود، یعنی بعدن دوچار تحولاتی شد در دوره های مختلف که حالا نمیخوایم وارد بحثش بشیم. اما در خصوص بحث فلسفی منم دو سه تا سه چهار تا نکته سریع عرض میکنم، یک دو سه، که یک نوع جنبندی شاید حساب بشه. و اون اینه که یک نکته اینه که اگه ما به تاریخ نگاه کنیم، اساسا برخلاف تصور رایج، فلسفه مثل کلام یک دانش داخلی نبود. ما فلسفه هم که میگیم، این نکته رو عرض بکنم، منظورمون از فلسفه استدلال و تعقل و اینا نیست، منظورمون یعنی همین فلسفه خارجی، ولی کلام رو هم به یک معنا میشه گفت فلسفه، چون استدلال عقلی داره. اگر به تاریخ نگاه بکنیم، میبینیم کلام از دل اسلام در اومد، یعنی متکلمان مثل فقها در واقع گروهی بودن که در دامن اسلام اصلا به وجود اومد این علم و رشد پیدا کرد، حالا از آیات و روایات و استدلالات، گروه هایی بودن ابتدا پیامبر از ائمه اونها رو تربیت کردن، به خصوص ائمه، به خصوص امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، اینا متکلمان بودن که اصلا کلمه کلام هم هست در روایات ماست، در مورد افراد مختلف هست، مثلا فلانی قیس الماصر و کان یتعلم الکلام من علی ابن الحسین علیه السلام، یا در روایات امام صادق علیه السلام هست که فلانی کلام بلد نداره بره بحث بکنه، فلانی کلام بلد نیست بحث نکنه، یا متکلم شامی اومده امام صدا میکنم میگم برید متکلمین شاگردان متکلممون رو صدا بزنید. این بنابراین یک علمی بود که کلام از دامن اسلام در آمد، اصلا اهل بیت در واقع این روش و این علم رو تأسیس کردن. البته بعدها دچار تحولاتی شد، یعنی دیگه اون خلوص 100% که حالا ما به عنوان تعامل یاد کردیم بر اساس آیات روایات و اشاره کردن که در قرون اولیه هم همین جوری بود و واقعا هم همین جوری بود که حالا این کلمه تابلوی در واقع، اما فلسفه اینجوری نبود. فلسفه یک علم دخیله است، یعنی کسانی که آشنایی دارن با فلسفه، فلسفه یونان ترجمه شد وارد عالم اسلام شد. این فلسفه هم الان وجود داره، یعنی در واقع کتاب ها وجود داره، حالا کتاب های ارسطو وجود داره، کتاب های افلاطون وجود داره، میشه دید. لازم نیست که ما از کتاب های فلسفی یاد بگیریم که ارسطو چی گفته، کتاب خود ارسطو هست، کتاب افلاطون هست، میشه مراجعه کرد دید. اینا ترجمه شده در بیت الحکمه و در عهد عباسی، بعد ترجمه شده وارد عالم اسلام شده. خب دیدن خیلی این اشکال داره، خیلی وضعش خرابه، خلقت توش نیست و مسائل دیگه، همین بحث توحید و شرک و مسائل دیگه. خب سعی کردن عده‌ای در ابتدا مترجمین بودن، بعد گروه های مثلا در قرن، از قرن چهارم پنجم ترجمه، سوم چهارم ترجمه بود، بعد قرن چهارم پنجم تقریبا شارحان بودن، از قرن پنجم به بعد تقریبا با در واقع با فارابی و به یک معنا کندی تا اندازه‌ای و در اصل با فارابی یه عده‌ای اجتهاد کردن و شروع کردن در واقع این اشکالات واضح رو کم بکنن. خب تا اندازه‌ای هم ما نمی‌خوایم بگیم این فلسفه الان همون فلسفه است، نه، تغییراتی هم در اون داده شد، سعی شد که با اسلام نزدیک بشه، اما این یک از نظر تاریخی یک علمی نبود که از عقل و وحی در بیاد، این از یونان آمده بود بلا شک. کسی که یه ذره اطلاعات تاریخی داشته باشه شکی نداره، این واقع مسلمه. ولی بعدن از فارابی به بعد اومدن و اصلاحاتی کردن، به اصطلاح رفرم کردن، اصلاح کردن، اشکالات خیلی واضحش است و این روند ادامه داره. حالا ما قضاوت باید بکنیم ببینیم چند درصد از اشکالاتش برطرف شده، چند درصد برطرف نشده، که ادعا اینه که بسیاری از مبانی هنوز اشکالاتش برطرف نشده. و همینجا یک نکته ای رو عرض بکنم، نکته دوم، ما اگر اشکالی میکنیم در واقع فقط به این معنا نیست که ما بگیم این بحث فلسفی یا این بحث فلسفی یونان یا این بحث ارسطو یا ابن سینا چون با وحی مخالف ما با این بحث مخالفی، مثلا قاعده الواحد چون با وحی مخالفه، یا اصل ضرورت علیت چون با وحی مخالفه، اصل سنخیت چون با وحی، ما اینا نمیگیم، ما میگیم چون با عقل مخالفه. ولی کدوم عقل؟ عقلی که در دامن وحی، به تعبیر استاد سبحانی، در دامن وحی پرورش پیدا کرده، نه عقلی که خودش رفته جلو و یه جاهایی حالا فهمیده یه جاهایی نفهمیده، یه جاهایی از توهمات و تخیلات استفاده کرده، یه جاهایی از فلاسفه یونان استفاده کرده که اونا هم از تخیلات و اسطوره ها استفاده کردن، نه، عقلی که در دامن اهل بیت، در دامن قرآن و سنت رشد کرده. و این رو باید بحث کنیم دیگه، یعنی بحث علیت ضرورت رو بیاریم، بحث قاعده الواحد رو بحث کنیم، ببینیم واقعا عقلیه یا نه. که بعضی از اساتید مشهد در سابق و در امروز هم هست، درسایی داشتن که فلسفه رو تدریس میکردن، بعد نشون میدادن که مثلا این بحث خلاف عقله، هیچ صحبتی هم از قرآن و روایات مطرح نمی‌شد. حالا اینم یه روشی بود دیگه، بعضیا قرآن و روایات رو مطرح می‌کردن و استدلالیش می‌کردن، بحث رو بعد مقایسه می‌کردن، بعضیا نه، همون درس فلسفه رو می‌دادن، منظومه اسفار، بعد نشون می‌دادن که آقا این بحث عقلی نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که نکته اساسی اینه که عقل فلسفی با عقل الهی این فرق رو داره، که این در واقع اصل بحثه در بحث فلسفه، که عقل فلسفی متصل به وحی نیست و از معلم استفاده نکرده، از خالق وحی استفاده نکرده، در حالی که عقل الهی که ما در واقع اون رو قبول داریم و بحث میکنیم، او هم استدلال میکنه، اون هم بحث عقلی میکنه، اما تربیت شده وحی، متصل به وحیه، وحی عقل در واقع الهی است. که حالا بحث شد، این هم بحث شد، این هم نکته سوم. و نکته چهارم اینه که عقل به اصطلاح خود بنیاد، عقلی که به وحی کاری نداره، میخواد همه عالم و آدم رو تفسیر بکنه و ادعای استقلال هم میکنه، این عقل، خب ما ادعامون اینه که همه چی رو نمیفهمه دیگه. حالا همه چی رو نمیفهمه، بعضی چیزها رو نمیفهمه و نمیتونه بفهمه، هیچ وقت نمیتونه محاله، مثل اینکه ذات خدا رو، مثل شدنی نیست، فهمیدنی نیست، یا اینکه در روز قیامت چه اتفاقات جزئی که میفته، این اصلا نمیفهمه و فهمیدنی نیست. بعضی چیزها رو نمیفهمه چون قدش نمیرسه، چون ضعیفه، چون پرورش پیدا نکرده، مثل بچه که میتونه سواد داشته باشه ولی نرفته مکتب. در هر دو موضع به هر حال عقل وقتی نمیفهمه، خب باید بره سراغ وحی، معلم دیگه. حالا این نمیره سراغ معلم، خب وقتی نمیره سراغ معلم چه اتفاقی میفته؟ وقتی نمیره سراغ معلم مبتلا میشه به تکلف. آدم چیزی که از دستش نمیاد، مثل نجار نیست، وارد نیست تو نجاری، میگم بیا این صندلی رو درست کن، نمیتونه، تکلف میکنه دیگه، یه صندلی کج و کوله درست میکنه. وقتی در واقع نفهمید و حاضرم نشد از معلم استفاده بکنه، مثلا مثالی که جلسه اول عرض کردم، مثلا دیفرانسیل رو نمیتونه حل کنه، بلد نیست، هی زور میزنه یه چیزی میگه، نمیره از معلم یاد بگیره. خب تکلف، حالا این تکلف نیاز به بحث داره. یکی از انواع تکلف تعمقه، که حالا من در کنار اون مباحثی که جناب آقای سبحانی فرمودن، منم یه مثالی میخوام بگم بالا با این تعبیر و با این بیان. تعمقه که یک مقاله نوشته بودیم در عنوان تعمق، که تعمق یعنی رفتن در یک وادی که یعنی انتها نداره، نمیشه رفت، نتیجه نداره. در لغت گفتن در یک بیابان بی آب و علفی که میره دنبال چاهی که نیست و تلف میشه، به این گفتن تعمق، وارد عمق شدنی که به نتیجه نمیرسه. این رو در مورد خدا، حالا ما خداشناسی دیگه، مبنای تمام معارف دیگه، اول العلم معرفت الجبار، ما ببینیم در خداشناسی فلسفی چه اتفاقی افتاده. آیا غیر از تعمقه؟ در بحث مثلا صفات خدا، بعد از اثبات خدا مهمترین بحث بحث صفات، صفت علم، ببینیم فلاسفه چی گفتن. خب علم خدا به چه صورته؟ علم به این عالم. خب ابن سینا چی میگه؟ میگه خب خدا که نمیتونه علم به جزئیات داشته باشه، پس از طریق کلی به جزئی علم داره، خودش نمیتونه علم پیدا بکنه، معنا نداره. چجوری علم داره؟ پس از طریق مثالی که میزنه، از طریق کسی که پیشبینی میکنه، هواشناس، حالا به تعبیر امروز منجم، پیشبینی میکنه در واقع خسوف و کسوف رو یا بارندگی فردا رو، قیاس میکنه دیگه. یعنی چون شدنی نیست، چون ذات خدا، اون کیفیت علم خدا قابل فهم نیست، لذا باید قیاس بکنه به انسان. این همه در روایات گفته شده که در دین قیاس نکنید، که ما همه اینا رو حمل کردیم به فقه. نه، در فقه هم هست، ولی در اعتقادات هم روایات بسیاری هست که قیاس نکنید. کسی که قیاس بکنه تا ابد منحرف خواهد بود، به حق نخواهد رسید. جای اصلیش همین خداشناسی. قیاس میکنه، میگه خب همونطوری که ما امر جزئی که حالا اتفاق نیفتاده، علم به جزئیات قبل از وقوع، خب انسان چجوری علم داره به جزئیات قبل از وقوع؟ حدس میزنه از طریق علت که این مثلا ابر به این با این سرعت داره میاد، پس لابد مثلا فردا پس فردا اینجا باران میاد. حدس میزنه بر اساس علم به علت. پس خدا هم اینجوریه علمش، چون نمیفهمه میخواد تکلف کنه، تکلف میکنه، تعمق میکنه، تعمق میکنه میبینه نمیتونه، قیاس میکنه، قیاس میکنه، میگه علم خدا به جزئیات قبل از وقوع مثل علم منجمه. خب ملا صدرا چی میگه؟ میگه خب این نمیشه، ما باید علم به جزئیات رو، به خود جزئیات رو درست بکنیم، از طریق منجم که این درست نیست. خب اونم میبین میگه خب پس چجوری؟ چون عالم از خدا صادر شده، چون خدا خودش به خودش علم داره، پس به جهانم علم داره، چون به خودش علم داره و جهانم از خودش صادر شده. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. خب اینم باز قیاس کرده به خودش، یعنی به یک نوع علم بشری، چون شدنی نیست، چون ذات خدا رو نمیشه زیر ذره بین گذاشت. اما ائمه چی گفتن؟ گفتن خب به این دلیل، به این دلیل خدا عالم است. نقص مثلا جهل نقص چی اما کیفیتش رو نمیتونیم ما بفهمیم. به چه کیفیت علم داره؟ یعنی وقتی ما میگیم به چه کیفیت، یعنی میخوایم بگیم که کیفیت، چون مخلوق دیگه، کیف از اقسام به اصطلاح جوهر دیگه، جوهر هم از اقسام ماهیته. فلاسفه هم گفتن خدا ماهیت نداره. در واقع میخوایم بر اساس یک حالت بشری خدا رو تفسیر بکنیم. خب میشه دید، همه خداشناسی فلسفی میشه که اساسش تعمقه، اساسش اینه که عقل راه نداره، تکلف میکنه، دوچار تعمق میشه، تو تعمق دوچار قیاس میشه، میشه علم خدا اینجوری، قدرت خداش یه جوری دیگه، صفات دیگه یه جوری دیگه. یکی دیگه از در واقع تفاوت‌های عقل فلسفی و عقل در واقع دینی و عقل الهی اینه که اساساً در فلسفه عقل مستقیماً نمیتونه به واقعیات توجه کنه. در فلسفه عقل فقط به مفاهیم معطوفه، از طریق مفاهیم واقع، اصلا به طور کلی در فلسفه ما علم به واقع هیچ کس نداره، انسان هم علم به واقع نداره، به غیر خودش نداره، اصلا محاله. علم حضوری فقط انسان به خودش داره، به خارج از خودش هم از طریق صورته، خود واقع رو هیچ وقت درک نمی کنه، خدا هم درک نمی کنه. خدا هم لذا ابن سینا از طریق علم حصولی علم خدا رو به عالم تفسیر کرد که خب اون اشکالات رو به وجود آورد. ملا صدرا دید نشد، از طریق علم حضوری درست کرد، علم خدا به خودش، علت به خودش، که معلول رو در رتبه اشرف و اعلا داره. این هم یه نکته است. در حالی که ما اساساً عقلی که در روایات هست واقع رو درک میکنه، ما عقل رو منحصر مفهوم رو هم درک میکنه البته، ولی واقع رو هم عقل درک میکنه، منتها از کانال های مختلف. حتی در روایات هست که با حس هم که شما چیز رو درک میکنید، این حس ابزاره، در نهایت این روحه که با عقل درک میکنه. یعنی عقل فقط معطوف به مفهوم نیست، اتفاقا عقل معطوف به واقعیته، که حالا این یک بحث مستقلی است که باید جداگانه بحث کرد.
حالا اجازه بفرمایید از جناب آقای سبحانی استفاده کنیم در بحث قلم رو به عقل، گستره ها و محدودیت ها.
تلیه بحث رو روایتی از سامن الائمه علیه السلام قرار میدم که تعبیر، چون جناب دکتر برنجکار فرمودن که تکلف در عقل برای عرض ادب خدمت ساحت مقدس ایشون، من روایت رو حیفم آمد از کافی شریف نخونم. علی علیه السلام عن ابیه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابو هاشم جعفری قال کنا اندر رضا علیه السلام فتذاکرنا العقل والادب، با حضرت در باب عقل و ادب مذاکره میکردیم، بحث علمی میکردیم. فقال یا ابا هاشم العقل هباء من الله والادب کلفه. ابو هاشم، عقل هدیه الهی است، موهبت الهی است، اکتسابی نیست. اصل خود عقل اکتسابی نیست، حدی که انسان اون عقل رو داره، بهره ای که داره، هبای الهی است. در مقابل ادب کلفته، ادب اکتسابی است، با زحمت به دست میاد. فمن تکلف الادب قدر علی و من تکلف العقل لم یزد بذلک الا جهل. هر کسی که در باب ادب تکلف کنه، یعنی زحمت بکشه، اکتساب کنه، تلاش کنه، قدر علی به دست میاره، بهش میرسه. اما اگر کسی در امر عقل تکلف کنه، بخواد هم تو که فرمودند بی خود اون چرا که نمیداند، اون حد عقلی که بخواد فراتر از اون بپره و چیزی را به واقع نسبت بدهد که حد فهم عقل نیست، لم یزدد بذلک الا جهلا، جز جهل بر خودش نمی افزاید. ببینید این واقعیت بخشی از معرفت‌های عقلی ماست، این رو باید جدی بگیریم و در مقابل این تسامح کردن مصداق این روایت شریفه که لم یزدد الا جهلا. اگر کسی اصرار داشته باشه بر چیزی که حد عقلش نیست، نره تعلم کنه، تبیین رو از معلم واقعی نگیره، بعد اصرار کنه بر اون چیزی که حدش نیست، این عاقلان عمل کردن و عقل داشتن و خردمندان عمل کردن نیست. این در لباس عقل جهر رو پراکندنه و ای بسا خود ما فراوان از این کارها رو انجام میدیم. این به نظر من یک محور مهمی است که ائمه، که آقا عقل هبا من الله، یه موهبت، یه نور الهی است که باهاش حقیقت کشف میشه. نگاه کنید ببینید این نور تا کجا میره. تا اونجایی که نور داره نشون میده من میبینم، گزارش میکنم. اگه خواستم در نقطه تاریکی یه چیزی را تکلف کنم، بگم نه من با این نور میتوانم تا 10 کیلومتر اون طرفترم ببینم، اون ظلمات رو هم تشخیص بدم، این معناش این است که بین نور و ظلمت خلط میکنم. یه معیار کلی. ما در بحث حدود عقل چندین اصل کلی در روایات مطرح شده که این از مصادیق اون چیزیست که فرمودند ارشاده، تنبیهه، یعنی بحث عقلیه. اما معلم الهی که واجد مراتب عالی عقله، وقتی نگاه میکنه این حدود عقلی رو برای خود عقل تعیین میکنه، عقل میفهمه آره درسته، یعنی حد عقل اینجاست. یکی از معیارهایی که در کتب روایی ما هم فراوان آمده، عازم در جلسه حضور دارن، در مباحث فقهی و اصولی هم ما بهش توسط کنیم، این بحث قیاس. نهایت ما از روایات قیاس تنها بحث فقهیش رو استفاده میکنیم، اما بحث قیاس در روایات ما اعم از مبحث فقهی و غیر فقهی است. یعنی اگر متکلمان هم مثل فقها آمده بودن سراغ روایات همون کار انجام داده بودند، حالا ما در مسئله قیاس خیلی میراث بلند کلامی هم داشتیم. خب نداریم متاسفانه، چون ما در این مباحث خیلی به روایات و متون دینی توجه نداریم. اساساً اصحاب رأی و اصحاب قیاس که در زمان ائمه علیهم السلام بودند و این روایات متوجه اونها بود، اونها تفکیک بین مقام عمل و نظر نمی کردند. ابو حنیفه امام کوفیین و امام عراق که معروف به عنوان رئیس اصحاب قیاس، که امام جعفر صادق علیه السلام هم نقطه تقابلشون رو در این بحث او قرار میدن، او در مباحث اعتقادی هم قائل به قیاس بوده. تاریخ کلام رو ملاحظه فرمایید و مدالیل روایات ما کاملا گویای این نکته است که مسئله قیاس و رأی مسئله ایست کلی در سراسر عرصه دین. نکته مهم در بحث قیاس این است که کسی حق ندارد یک حقیقتی را، حالا میخواد اون حقیقت در مقام تشریع باشد یا تکوین، به صرف وجود شباهت یا انگاره تشبیه از یک جا به جای دیگری تسری بده. ائمه علیهم السلام فرمودند بسیاری از مباحث الهیاتی که اصحاب رأی مطرح می‌کنند و مخاطبشون عمدتاً معتزله هستند، فرمودند اندیشه‌های معتزلی خیلی‌هاش مثل قیاس، یعنی شما در درون خودتون چیزی را میابید، هم بحث علم که فرمودند جناب استاد، علم رو من در درون خودم از علم یه فهمی دارم، یه شناختی دارم، با یک قیاس اندک میان خودم و خدا تمام اون چیزی را که در باب یک مخلوق میبینم میخوام در باب خداوند این رو تسری بدم. فرمودند قیاس این اون حدیست که شما دارید از حدود عقل قیاس را مبنای استدلال و برهان نمیداند. حالا ما اگر بگردیم در بسیاری از ادلمون میبینیم بسیاری از ادله ما در بحث عرض کردم فاعلیت، در بحث علم، در مفهوم قدرت، در رابطه بین خدا و افعال الهی، رابطه بین خدا و خلق، اکثرا ما داریم قیاس میکنیم. این یه نکته است. نکته دوم این است که در مباحث حدود عقل فرمودن در مباحث عقل باید توجه کرد که حد فهم عقل اونجایی است که چیزی را عقل کشف میکنه و اون چیزی که توهم میکنه. واژه وهم باز در روایات اهل بیت یه واژه کلیدی است که ما کمتر فهمیدیم. سریع تا ما این واژه ها را میفهمیم از مصیبت هامون اینه، چون ذهنمون به اصطلاحات غیر روایی آشناست، از وهم یه تصویر داریم، از فکر تصویر داریم، از عقل سریع تا روایت رو میخونیم این وهم رو تطبیق میکنیم به اون وهم. وهم در روایات اهل بیت یک معنای خاصی داره. بسیاری از مصادیقی که ما اون رو فکر میدانیم روایات فرمودن وهمه. وهم یعنی صورتسازی. فرمودن در جایی که عم دائر ما بین محدود و نامحدوده شما حق ندارید با وهم انگاری، یعنی با صورتسازی، یک امر نامحدود رو در حیطه عقل محدود بگنجونید. حالا من اینجا مجموع این روایات رو آورده بودم که اشاره کنم. خب طبعا فرمودن اینها فرصتش نیست. در باب ذات الهی، در باب صفات الهی، اون محدوده است که فرمودن اینجا هر چه شما وارد بشید این دیگه کشف عقل نیست. عقل در اون جایی است که نوریس واقعیت رو کشف میکنه، من اینجا این رو درک میکنم، اما اگر شروع کردم برای این واقعیت من این رو نمیشناسم، پشت پرده پنهانه، تاریکه، صدایی میشنوم، شروع میکنم از این صدای صورت درست میکنم، میگم حتما باید همون داستان فیل و تاریکی مولوی. مشکلی آدم ها چی بود؟ مشکل به جای اینکه کشف واقع کنن، جایی که نور نیست تا واقعیت رو ببینن، شروع میکنن با ذهن خودشون از طریق یک سری مقایسه و یک سری تصورات نابجا یه صورتسازی میکنن. این رو میگیم وهم. در روایات داریم در باب ذات الهی، در باب صفات الهی، به تک تک صفات فرمودند، در باب عظمت الهی به صراحت به روایات متواتر که فرمودن فلا تدرک العقول و اوهامها ولل فکر و خطراتها ولل الباب و اذهانها صفته. ببینید دیگه چقدر باید این تکرار بشه که ما نگیم نه آقا این وهمه، منظور یه خیاله، این منظور عقول و اوهامش، فکر و خطرات. خطرات فکر یعنی اون تیزبینی های دقیقی که یک فکر داره و نه الباب و اذهانش صفت خدا رو درک نمی کنن. یه امر عقلی است در جای خودش فرمودن، چون گفتن نامحدود در محدود نمی گنجه. عقل شما حیطه ای را می فهمه که احاطه دارد به اون. ولا یحیطون بشیء من علمه، بحث احاطه است، تا احاطه نباشد کشف حاصل نمیشه. خب از اون بر بله، خداوند در نظام خلقت پدیدارها رو گذاشته، نظام خلقت رو گذاشته، تحولات رو گذاشته، عقل از طریق شناختن مصنوع به برهان این پی به حق تعالی میبره. اما همونجا فرمودند در شناخت خدا بین حد تعطیل و تشبیه، عقل میگه نمیتواند نظام عالم که پر از مصنوعات بدون سانه باشه، اما به محضی که میخواد بگه او چیست، چه خصوصیتی دارد، حقیقت ارتباطش با عالم چیست، فرمودن نفی تشبیه. این همون جاییست که اوهام، فکر، خیال میاد دخالت میده. باز در باب افعال الهی، یکی از حدود عقل، گفتن در باب حقیقت فعل خدا ما تصویر و تعقلی نداریم. ما میتوانیم مفعولات فعل خدا، آثار فعل خدا رو بشناسیم، چون محدودن، همه مخلوق خداست. اما از محدوده مخلوق وقتی به حیطه خالق میریم، میخوایم کیف و حقیقت فعل خدا رو تشخیص بدیم، خدا حقیقتاً چگونه عالم رو خلق کرده. بسیاری از گرفتاری های ما در مسئله خلقت و رابطه بین خالق و مخلوق از اینجا پیدا شده. یعنی من با عقل خودم در حیطه‌ای که فقط مخلوقات رو میتونم بشناسم، یه این رو میخوام بیام نسبت بدم به ذاتی که هیچ گونه تصور و تعقلی از او ندارم، جز اینکه میدانم او هست و قدوس است و سبوع است، شبیه به هیچ چیزی از مخلوقات نیست. من او را میبینم و او را مقدس میدارم و تسبیح میکنم. اینجاست که فرمودن شما به مقدرات خدا پی میبرید اما به سر قدر پی نمیبرید. دوباره از بحثایی در حدود عقل که اینم کاملا سر قدر، یعنی حقیقت تقدیر خدا، یعنی علت تقدیرات الهی، اینا همه مربوط به حوزه الوهیته. مرز الوهیت مرز فهم شما نیست، اما آثار این تقدیر رو شما میتونید باز به تنبیه، به تبیین وحی درک کنید. که اینجا اگر ما بخوایم با یک سیاهی رو درک کنیم، یه سری معیارهای کلی است که عرض کردم، یکی بحث قیاسه، یکی بحث فقدان وهمه، یعنی صورت سازی توی حوزه عقل که اتفاقا خیلی ما گرفتارش هستیم در مباحث الهیات، نام معیارهایی است که میتونه بحث رو تا حدودی روشن کنه.
جناب آقای برنجکار، سه سوال داریم تقریبا با یک مضمون، و اون این که پرسیدند که جناب عالی در صحبت هاتان چه در جلسه گذشته و چه در این جلسه به ارسطو پرداختید و او رو یا مشرک دانستید یا معتقد به تعدد خدایان، در حالی که بعضی از صاحب نظران او رو موحد می دانند و حتی او رو پیغمبر دانستند. خواستند که در این مورد توضیح بفرمایید.
بله، خب هر کسی که ادعای میکنه با دلیل اقامه بکنه دیگه. من مطالبی که من این جلسه چیزی نیاوردم، سندی مدرکی، اون جلسه پیش از رو خوندم، یعنی دو قسمت از عبارتهای ارسطو رو که از کتاب متافیزیک نیاورد. البته راجع به ارسطو این نکته رو باید عرض بکنم، ارسطو در کتابهاش چند جور صحبت میکنه در مورد همین بحث توحید. در همین کتاب فیزیک طبیعیات در چند عبارت داره که آیا خدا یکی یا چند تاست. در بعضی جاها میگه معلوم نیست، ما باید بحث بکنیم بعدن. یه جایی میگه که اگر بعدن معلوم شد، معلوم نشد، مساوی 50-50 شد که خدا یکیه یا بیشتر، در اون صورت باید بگیم یکیه، چون مبادی هرچی کمتر باشه بهتره. یه اصل برای ارسطو که مبادی هرچی. در کتاب‌های مقدمش هم ابتدایش هم عبارت‌هایی داره که در واقع به نظر میرسه که خدا رو یکی میدونه. اما در کتاب متافیزیک که در کتاب فیزیک احاله میده به کتاب متافیزیک، میگه اونجا بحث خواهیم که فعلا احتمالی میگیم، یه جایی میگه یکی باشه بهتره، یه جایی میگه حالا معلوم نیست، یه جایی میگه بعدن بحث میکنیم. بعدن که همین کتاب متافیزیک بعد از فیزیک، اونجا که جای این بحثه، کتاب 12 فصل ظاهرن 7، اونجا استدلال، من استدلالش هم میگم، فقط این نیست که اینو بگه، استدلال کرده، میگه ما اصلا ارسطو، برای ارسطو خدا یعنی محرک نامتحرک، یعنی عقل. این بعدن توسط فلوتین حساب عقل از خدا جدا شد، و در فلسفه اسلامی برای ارسطو خدا همون عقله، همون محرک نامتحرکه که ابن سینا در همین شرح یک کتابی رساله داره، شرح کتاب لام. لام همین کتاب لانداست، کتاب دوازدهم متافیزیکه، که اونجا اشکال میکنه بر ارسطو، میگه هیچ حرفی ارسطو زده؟ خدا محرک نامتحرک، عقل خدا واجب الوجوده، او از خدا صادر شده، اشکال میکنه بر ارسطو. چون ابن سینا برخلاف ابن رشد، ابن رشد مقلد بود و میگفت هیچ اشکالی نباید، ولی ابن سینا گاهی هم اشکال میکرد. اونجا استدلال میکنه، میگه از طریق ما حرکت میرسیم دیگه، اگر حرکت‌های عالم رو ما پیگیری کنیم میرسیم در نهایت به افلاک، سپهرها، افلاک. در زمان ارسطو دو تا خود ستاره شناسی بود، یک ستاره شناسی تعداد افلاک رو 54 تا میدونست، یک ستاره شناس 49 تا میدونه. اسمش هم در همونجا آورده ارسطو، اسم این دو تا ستاره شناس آورده. میگه خب این حرکت‌ها همش برمیگرده به حرکت‌های افلاک، افلاک هم این تعداده، هر کدومم یه نوع میچرخه، یکی اینوری میچرخه، یکی اینوری میچرخه، بنابراین هر فلک یک محرک داره که اونم باید نامتحرک باشه دیگه، چون اگر اونم متحرک باشه باز اونم این تسلسل پیش میاد که اون عقله، محرک نامتحرک همون عقله. بعد میگه خب پس بنابراین ما باید 47 49 یا 54 تا عقل یا محرک، چون تصریح میکنه اینا رو تطبیق میکنه، عقل رو بر محرک نامتحرک و کلمه خدا، اینا رو همه رو به کار برده همونجا. و میگه طبق اون ستاره شناسی باید بگیم تعداد محرک های نامتحرک این تعداده، ولی چون ما یه اصلی داریم که اصل رو باید در حد اقل بذاریم، پس بگیم 49 تا. خب استدلال کرده، کتابش هست، ترجمه شده به فارسی، انگلیسی، همه زبان‌های دنیا. حالا شما اینو میذارید کنار، استدلال اون سرور محترم در این کتاب چند تا چیزه، چند تا عبارته، یکیش توحید مفضله، چند تا هم عبارته که در هیچ جا پیدا نمیشه، یعنی در هیچ کتاب حدیثی پیدا نمیشه که مثلا ارسطو بزرگ بوده چی بوده. تنها حدیث، تنها مطلبی که هست در کتب ما همون توحید مفضله. در توحید مفضل امام صادق علیه السلام داره اقوال رو میگه در مورد بخت و اتفاق. میفرماند در زمانهای قدیم یه عده‌ای بودن بخت و اتفاق قائل بودن و کان ارسطاطالیس رد علیهم. اتفاقا این نظر تاریخی هم کاملا درسته، یعنی این تو تاریخ همون اومده که یه عده‌ای قائل به بخت و اتفاق بودن، تصادف بودن. خب ارسطو قائل به اینا رو رد میکرد، هست تو کتابای ارسطو هم این هست که تصادف رو رد کرده، بخت و اتفاق رو رد. خب حالا اگه ارسطو در یه زمانی تصادف رو رد کرد، پیغمبر میشه؟ هر کی تصادف رو رد بکنه پیغمبر میشه؟ بالاخره استدلالی کسی استدلالی داشته باشه دیگه. من اون کتاب رو قبلا خوندم، قوی ترینش اینه که چون امام صادق علیه السلام، پس این دلیل نمیشه که کتابای ارسطو هست، شما چرا اشتهاد در مقابل نص میکنید؟ تازه امام صادق فرض گفته، اصلا درست هم اصلا گفته، هم اتفاقا یه واقع تاریخی رو داره میگه، داره نقل اقوال میگه، درست هم هست این واقع تاریخی. ارسطو، همه فلاسفه رد تصادف کردن، همه متکلمین رد دادن، همه متفکرین، یه عده‌ای بودن زمان ارسطو قائل به بخت و اتفاق بودن، ارسطو اونو رد کرد. خب این که دلیل بر پیغمبری نشد که.
خیلی متشکرم. البته تعداد سوالات خب قابل توجهه، ولی اجازه بدید که من پرسش‌هایی رو مطرح کنم که ارتباط مستقیم‌تری با موضوع بحث امشب ما، یعنی قلم رو به عقل در معارف دینی. البته خواستن آقای دکتر برنجکار پاسخ بدن، اما چون جناب آقای سبحانی هم بحث تعامل رو مطرح کردن، من از جناب آقای سبحانی سوال رو مطرح می‌کنم. پرسیدن که اگر قائل به شکوفایی عقل توسط وحی شویم نه تعامل، به چه مشکلی برمیخوریم؟ اجازه بدید این سوال رو هم مطرح کنم که در همین زمین است. در جلسه گذشته پرسیدن که این سوال مطرح شد که تعارض میان عقل و وحی چگونه حل می شود؟ پاسخ داده شد که تعارضی نیست، تعامل است. نوشتن برای روشن شدن بیشتر قضیه ذیل رو عرض می‌کنند. مثلا بعضی از احادیث بزرگان دین و یا حتی آیات قرآن ممکن است با عقل در تعارض باشد و یا این گونه به نظر برسد. آیا این تعامل است؟ لذا جا دارد روشن شود در فرض فوق از کدام یک باید دست کشید. آیا باید به نحوی آن را جمع کرد یا خیر؟ پس بحث تعارض و عدم تعارض و یکی این که گفتن از تعبیر شکوفایی عقل استفاده کنیم به جای تعامل، بفرمایید.
ببینید، ما توی الفاظ که نباید بمونیم. تعبیر شکوفایی یا تعامل، هر کسی میتونه یه تعبیری براش بکار بره. اول ببینیم محتوا چیست تا بعد ببینیم چه تعبیری باید براش بکار برده بشه. محتوا این از هم تو جواب شد در بحث تعامل، این از که عقل اولا در اون چرا که به صورت دفینه و گنجینه در درون خودش داره نیازمند به تنبیه و یا نیازمند به ارشاد، این اولا. ثانیاً پاره از معرفت‌های عقلی است که اجمالش رو عقل میدونه اما تفاصیلش در حدود عقل نیست. وحی میاد مبتنی بر اون اجمالیات عقل تفاصیلش رو میگه و انسان چون مبانیش رو در اختیار داره، وقتی تفاصیل وحی رو میبینه براش جا میفته، میفرمه که این بحث عقلی و کاملا قابل قبوله. یه جایی هم هست که وحی میاد، همطور که من عرض کردم، اشاره میکنه باز به عقل، نشان میدهد که فهم تو محدودیت داره و این گونه مباحث رو نمیفهمی، هرچه از این فراتعبیری داری تکلف میکنی. و باز بالعقل تعبد میکنه و کلام وحی رو میپذیره. نکته مهم این است که ما به این باور داشته باشیم، نه فقط باور داشته باشیم، در مرحله سلوک علمی اون رو به صورت یک روش شناسی تن بدیم. چون بحثی نیست که ما یه جا تعارف با هم بکنیم بعد هر کسی بره سراغ کارش، کار خودش رو انجام بده. یعنی اگر من گفتم تعامل میان عقل و وحی، کسی گفت شکوفایی عقل توسط وحی، باید بعد در مسئله توحید، در مسئله اسماء و صفات، در مسئله جبر و اختیار، در مسئله سرنوشت، در معاد، این کاملا خودشو نشون بده. ببینیم کجاست که یک عقل تحت تربیت وحی شکوفا شده یا به یه تعبیر دیگری تعلیم دیده یا تبیین وحی رو پذیرفته. مهم این است که ما یه جا تن بدیم که اولا من عرض کردم عقل منبع انحصاری نیست. یک، خب این باور برای خیلی ها دشواره. ثانیاً عقل در فهم خودش محدودیت داره، سقف داره، نامحدود رو نمیتواند در محدود خودش بگنجونه. و نکته سوم، حتی در حوزه محدود باز نیازمند به تنبیه، ارشاد و تبیین بیرونی است. اینها را ما به صورت مشخص عرض می‌کنیم. البته در مباحث تفصیلی این رو به صورت یک روش شناسی علمی عرضه می‌کنیم، فقط کلیات نمی‌گیم. می‌گیم بسیار خوب، در بحث توحید اگر قرار باشد این ملاحظات رو داشته باشیم، حالا بحث توحید چگونه باید آغاز بشه؟ نقطه‌های بزنگاه این بحث کجاست؟ و کجا دیگران بدون که عقلشون شکوفا بشه یا متعامل بشه با وحی، بدیهی ترین مسائل عقل رو فرو گذاشتن و درک کردن، بر اساس اونم یک کاخ رفیع در مباحث عقلی ساختند. اگر منظور اون واقعیت قضیه باشه، به نظر من تعبیر چندان مهم نیست. اما نسبت به اون بحث تعارض عقل و وحی که اشاره فرمودن، ببینید دیدگاه تعاملی اتفاقا میخواد بگه این بحث تعارض عقل و نقل ریشه در یک تفکیک داره. حالا من اینجا یه چیزی چون بارها در این سینم هست میخوام این رو عرض کنم، مشهدم هست، بزرگان این مدرسه هم در مشهد بودن، بارها و بارها در مقالات و کتابها من میخوانم که آقا مکتب تفکیک قائل به تفکیک عقل از نقله یا عقل از وحیه. حتی بعضی از بزرگان در آثار اخیرشون نوشتن، منتشرم شده. من واقعش تا اون مقداری که متتبع هستم و میفهمم، در هیچ جا ندیدم که کسی از بزرگان این مدرسه ادعای تفکیک میان عقل و وحی کنه. حالا اگر کسی از اهل حدیث، حشویه، سلفیه اهل سنت اگر گفته باشه، که همون بنده به عنوان یک مورخ تاریخ کلام میخوام بگم پیدا کردن این یه ذره بین بزرگ میخواد و یه دستگاه جراحی خیلی قوی کسی پیدا کنه که اونها بگن بین عقل و بک تفکیک اون چی که در مدعیات وجود داره اینه که مواردی به عنوان عقل تلقی میشه میگن عقل نیست. من نمیخوام دفاع کنم، من نه در شأن این هستم دفاع کنم و در مقام این مطلب هستن عزیزان و اساتیدی حتما دفاع میکنن. میخوام بگم واژه ها رو ما اشتباه نکنیم. تفکیک، کسانی که میگن تفکیک میان فلسفه و دین یا تفکیک میان روش های خاصی از مباحث عقلی با دین، بحثشون اتفاقا اینه که اونا عقلی نیست. میخوام بگم این مباحث عقلی نیست و اتفاقا نباید میان عقل و وحی تفکیک کرد. حداقل مدعای بنده و تا اونجایی که ما هم بحث و در واقع مستفید از آقای دکتر برنشکار بودیم، حداقل ما ادعامون چنین چیزی نیست، بنده ادعام این نیست، بلکه درست به عکس میخوام عرض کنم که ما میان عقل و وحی یک نوع تعامل و تعاطی قائلیم و نزاع و تعارض میان عقل و وحی ریشش در این میدانیم که ما یه عقل مستقل در نظر گرفتیم که این مستقلن تلاش میکنه یه کاخ فکری درست میکنه، بعد میریم سراغ ظاهر نصوص بهش نگاه میکنیم، میبینیم ظاهر نصوص با این بحث عقلی ناسازگاره. خب تعارض رو چه کنیم؟ دست از این برداریم یا این برداریم؟ قبل از اینکه بحث تعارض برسیم بگیم معقولاتمون رو از کجا آوردیم، مضموناتی که استنباط کردیم از وحی از کجا آوردیم. اگه مثل یه ظاهرگرا و قشری و سلفی به متن مراجعه میکنیم، ید الله مغلوله، این رو تفسیر ظاهری میکنیم، بعد از اون برمیریم مثل یه معتزلی میگیم ید رو تعویل میکنیم به قدرت و بعد از قدرت هم میرسیم به یه مفهوم فلسفی، بین اینها تعارض میبینیم، میخوام تعارض حل کنیم، یا اصلا این مبنا غلط. اهل بیت فرمودن نه حشوی باشید در فهم حدیث و قرآن، نه معتزلی عقلگرای افراطی باشید در فهم معقولات. اول از یه جا شروع کنید که با تلاعم این دوتا مسئله جلو بیاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی به وحی مراجعه میکنید قرینه لبی عقلی، عقل واقعی، عقل کاشف اگه در نظر بگیرید، بسیاری از اون چیزهایی که شما میگید وحی، وحی نیست. چون نبی با عاقلان سخن گفته، پیامبر تمام قرائن عقلیهی که بشر داره همه اونا در نظر گرفته، گفته ید الله مغلوله. هر انسان عاقلی هم وقتی ید الله مغلوله رو میبینه میفهمه. وقتی معاد جسمانی گفته بل نسویه بنانه، بلا قادرین علا ان نسویه بنانه، داره با عقلا صحبت میکنه، میدونه وقتی اونا میگن بنان اونا میگن، پس بنابراین یکی بله واقعا قرار است همین بدن دوباره اعاده بشه. خب من برم توی مبانی عقلی یک مسئله مفهومی از تجرد بیارم، یه مفهومی از حرکت جوهری درست کنم، بعد برسم به این که خب این که نمیشه از تو او که دیگه اعاده بدن که ممکن نیست، حالا میگم تعارض شده میام حل کنیم. خب کسی از روز اول تو همون مفهوم تجرد تردید میکنه، میگه از این مفهوم تجرد شما به بدن درست کردید چی؟ همونطور که بعضی از اساتید بزرگ فلسفه هم گفتن، این تجرد که نه توش حرکته، نه تکامل، نه تعالی است. خب چرا ما یه پایه‌ای رو به نام عقل بگذاریم که بعد از اینکه ساختیم در نهایت بفهمیم با ظاهر منافات داره، حالا بیایم بگیریم معرکه بگیریم که عقل باید انتخاب کنیم یا نه عقل رو؟ بله، اگر کسانی در تعامل میان عقل و وحی مبنای رو انتخاب کنن، اینا رو با هم متعامل جلو برن، اکثر مواردی که ما امروز به تعارض میبینیم حل میشه. یا ظاهر ظاهر نیست چون عقلا خلاف این رو میفهمن، یا اون چیزی که به نام عقل عقل نیست، وهم میاد اثاره میکنه حقیقت عقل رو نشون میده، استدلال عقلی میاره که شما میفهمید واقعا ماده جسمانی حق، ممکنه اراده انسان درسته. این است که من عرضم اینه، بنابر نظریه تعاملی که ما اینجا ازش دفاع میکنیم، بحث تعارض عقل و وحی رو باید از نو تحلیل و تقریر کرد، بعد ببینیم اونجا اصلا مسئله تعارض در کجا رخ میده و چگونه قابل
واقعا هیچ توهینی به خدا، به پیغمبر، به اسلام، به اهل بیت بالاتر از این نیست که بگیم تا میگیم قرآن میگه این نقله، این که نقله، عقل چی میگه؟ یعنی نعوذ بالله خدا حرف ضد عقل میزنه. این خاطره اینه، همین کتاب حکمت و معرفت، حکمت و اندیشه دینی که این چاپ شده بود، تازه از چاپخانه آوردن به من بدن، یکی از اساتید فلسفه دوستانمون پیش من بود، اینو به من دادن، من نگاه کردم ایشونو چیه این، گفتم این کتاب، کتاب رو گرفت از دست من، گفت حکمت و اندیشه دینی، حکمت. بعد همینجوری کتاب باز کرد، دید آیه روایت اینا، دید این که حکمت نیست که نوشتی روش، چرا حکمت؟ همینجوری که ادامه میداد تو فصل کتاب، چهارمی کتاب ارسطوئه دیگه، ارسطو شناسیه، همین رسید به این آخر، دید ارسطو، ها پس این حکمت به خاطر این فصل چهارمش نوشتی، حکمت که ارسطو شناسی، چهار فصل داره اون کتاب، سه فصلش مربوط به قرآن و روایات و توحید و معارف و ایناست، قسمت آخر ارسطو شناسیه، همین چیزا رو هم نوشتی، همین شعر کو این بحثاست، تا رسید ها فهمیدم برای چی اینا نوشتی حکمت، به خاطر اون فصل چهارم نوشتی. یعنی واقعا این قرآن روایت حکمت نیست، عقلی نیست، ارسطو اون عقلیه، قرآن نقلیه، حالا عقل و نقل هم با هم تعارض کردن، مثلا قرآن خدا خالق عقله، با عقلا داره صحبت میکنه، افلا تعقلون، افلا تعقلون، معلومه که مطلب عقلی میگه، چه واقعا فکریه که ما داریم میگه، مثلا متوجه نیستیم.
من یک سوال دیگر رو مطرح میکنم و جناب آقای سبحانی تقاضا میکنم که به این سوال هم بپردازند و بعد هم از محضر آیت الله سیدان استاد بزرگوارم استفاده خواهیم کرد. پرسیدن که اشاره فرمودید به عقل و وهم و اون صورت سازی، ملاک در تشخیص عقل و وهم چیست؟ از کجا بفهمیم کدام حکم عقلی است و کدام حکم وهمی؟
سوال بسیار خوبی است. حالا ما در یک مباحث تفصیلی هم از آیات و روایات این مفاهیم رو استخراج کردیم در حد فهم قلیل خودمون. به نظرم یک فرصت مستقلی میخواد که این بحث رو بهش اشاره کنیم. اون چه مهم است این است که از دیدگاه روایات ما، عقل حداقل دو نوع ادراک داره، این رو در روایات اهل بیت به دقت توضیح دادند، به صراحت تبیین کردند این نکته رو، حتی مثال زدند. یک ادراک این است که من معلوم و مدرک رو میشناسم، خودش رو درک میکنم، گاهی اوقات به دلیل اخبار دیگران یا با حدس ذهنی با استفاده از قرائن و قیاس از اون حقیقت صورتی میسازم. امام صادق علیه السلام در یک روایت همین رو تعبیر کردن، گفتن که چون دو حالت داره، مثال شهر رو فرمودن، فرمودن شما گاهی اوقات خودت میری توی شهر، شهر رو میبینی، عرض و طولش رو اندازه میگیری، خصوصیات شهر رو تشخیص میدی، این ادراک عقل است به عنوان کاشف. اما گاهی اوقات عقل خود شهر رو نمییابه. حضرت فرمودن کسی به شما در مورد یک شهر دوری یک خبری میده، خصوصیاتی رو گزارش میکنه، شما با توجه به اون خصوصیات شروع میکنید یه تصویری از اون شهر ارائه میکنید. فرمودن این وهم شماست. و عقل دو تا کار کرد داره، البته کار کرده وهمی فرمودن در روایات، در جای خودش نسبت به امور مخلوق کاربرد داره. فرمودند شناخت وهمی شناخت صورت سازی، جایی که ما قالب سازی میکنیم، این نه منظور نیست که خیال درست میکنیم، حتی اونجایی که صورت خیالی نیست، یعنی مقدار نداریم، صرف این که شما حد بگذارید برای خدا، شروع کنید اونو محدود کنید به حدودی، حدود صورتی و مفهومی، بگید آره فهمیدم که علم خدا چیست. همین که گفتید فهمیدم علم خدا چیست، یعنی شما دارید توهم میکنید. چرا؟ چون معلوم است که علم خدا مکشوف شما نیست، علم بی نهایت ازلی خداوند مکشوف عقل محدود شما نیست. فرمودن اینجا جای پای وهمه، وهم میاد صورت سازی میکنه، شما احاطه به اون صورت پیدا میکنید، میگید فهمیدم. اما بحث تفصیل این که وهم چیست، حدودش چی، فکر چیست، رابطه اینها با اون فهم مکشوف عقل چیست، خب یه بحث تفصیلی.
خیلی متشکرم. تقاضا میکنم ایزو بفرمید در حد 15 دقیقه چهره مبارک شما رو اینجا ببینیم و دعا هم بفرمید، یک صلواتی بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد. و علی آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. با تشکر از همه سروران و عزیزانی که شرکت فرمودن در ارتباط با این بحث بسیار ارزنده‌ای که مطرح شد، که به واقع از بحث‌های کلیدی و مهم و کاملا تبیین کننده مسیر حق از غیر حق و خدا را بسیار بسیار شاکر هستیم بر این توفیقی که نصیب شده است و شخص بنده خودم را عرض میکنم بهره‌مند شدم از بیانات این عزیزان که به حق محتوایی بسیار غنی در بیاناتشون ارائه داده شد که هر بخشی نیاز به بحث‌های تفصیلی دارد و امیدواریم که این مجموعه وقتی که ارائه داده بشود عزیزان در ارتباط با بخش‌های مختلف هرچه بیشتر با بررسی‌های دقیق مطالب بررسی بشود و باز هم اگر جای سوالی است، جای مسئله است مطرح بشه، برای جمع‌بندی بین همه این مطالب که فرمودن که بهره بردیم عقل و وحی با یکدیگر تعامل دارن و بدیهی است که در بخشی از مطالب هر دو میتوانند کارساز باشند و در بخشی از مطالب تنها وحی است که میتواند راهنما باشد و عقل راهی ندارد و در بخشی از مطالب نه اینکه راه ندارد، محال هم هست که راه داشته باشد، که حاصل مسائلی بود که فرمودن در همه عوالم قبل از این عالم و نسبت به همه عوالم بعد از این عالم راهی برای عقل نیست و برای عقلمون در ارتباط با عوالم غیب گذشته و عوالم غیب آینده بدیهی است که راهی نیست و در بسیاری از مسائل اصل اثبات خدا و مسائل دیگر از معارف خیر راه دارد و منتها همون از وحی بایست استفاده کند. این دو سه حدیث را برای اینکه صحبتی نکرده باشم به عنوان تکمیل مطالب، چون حدیث هست تعبیر به تکمیل میکنم، به لاگر خودم چیزی عرض میکردم این تعبیر رو نمیکردم، ولی جمع‌بندی این دو سه مطلبی که از نظر حدیث و بیان بزرگان به عرضتون میرسد با خودتون که فرصتی برای تشریح و تبیینش نیست، در کتاب شریف تحف العقول صفحه 384 یا هشام ان الله عز وجل اکمل للناس الحجج بالعقول و افزا الیهم بالبیان و دلهم علی ربوبیته بالادلا که جناب آقای استاد سبحانی قرائت کردن. تتمه حدیثی که جناب آقای رضاداد خوندند و بعد هم فرمودند صلواتی بفرستید و حدیث بسیار بسیار شیوا بود، در تتمهش جملاتی است بسیار شنیدنی و بسیار مهم. یا کمیل که در همین کتاب شریف تحف العقول صفحه 175، لولم یظهر نبیون و کان فی الارض مؤمن تقی لکان فی دعائه الالله مخطئاً او مصیبا بل والله مخطئاً حتی ینسبه الله لذلك و یؤهله له. بسیار مضمون فوق العاده است. تتمه همین این چنین آمده: یا کمیل، الدین لله فلا یقبل من احد القیام به الا رسولا او نبیا او وصیا. اساس حقایقی که میتواند رستگاری اعتقادی اخلاقی عملی برای جامعه تأمین کند برای خدا و از ناحیه خداست و کسی عهده‌دار چنین جریانی نمیتواند باشد. فلا یقبل من احد القیام به الا رسولا او نبیا او وصیا. یا کمیل، این جمله بعدی بسیار لطیفتر، هی نبوتون و رسالتون و امامتون و لیس بعد ذالک الا موالین متبعین او آمهین مبتدعین. بسیار عجیبه. انما یتقبل الله من المتقین. یا کمیل، هی نبوتون و رسالتون و امامه، اون شخصیتی که میتواند حقایق را در همه ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، عملی تبیین کند، مقام نبوت، رسالت، امامت است. و غیر از این مردم به دو بخش تقسیم می شوند: یا دوستان این بزرگواران و تابع بر صراط حق، و یا خیر متحیر، اونها که در تبعیت از اینها قرار نگیرند و به نتیجه مبتدع. عجیبه. یا کمیل، هی نبوتون و رسالتون و امامتون و لیس بعد ذالک الا موالین متبعین که بر صراط حقن، او آمهین که معناش همون متحیرین، او آمهین به نتیجه مبتدعین، اونهایی که تبعیت از این مقامات ارزنده نکرده باشن. بعد هم انما یتقبل الله من المتقین. در ارتباط با همین مطلب میتوان بیانات بعضی از بزرگان را هم ناظر به همین دانست، از جمله جمله بسیار ارزنده‌ای که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در بحث قطع رسائل هممون توجه داریم، اکثر میدانیم که در ارتباط با همین مسائل فرموده است: و اوجب من ذالک ترک الخوض فی المطالب العقلیت النظریه لادراک ما یتعلق به اصول دین. در ارتباط با اصول دین: فانه تعریض للهلاك الدائم بالعذاب الخالد. که باز این نتیجه گرفته می شود که یعنی در بخشهایی راه ندارد تعقل و یا بسیار به کلفت می افتد و به نتیجه به تعمق گرفتار می شود، همینطور می فرمودن، و بعد به نتیجه به انحراف می افتد. این است که بایستی در ارتباط با وحی باشه و در نهایت این جمله آخر رو براتون عرض کنم که از مرحوم سلطان المحققین از شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه هست که در جزء ثانی اشارات در تعلیقی که بر توصیه بو علی دارن که توصیه میکند که این مطالب را از اونها که مستعد نیستن دور بدارید و بخل نسبت به اونها ورزیده بشود، اقول اعلم ان هذین النوعین من الحکمت النظریه عن الطبیعی والالهی لا تخلبان عن انغلاق شدید و اشتباه عظیم اذ الوهم یعارض العقل فی ماخذهما و الباطل یشاکل الحق فی مباحثهما و لذالک کانت مسائلهما معارک الآراء المختلفه و مصادم الاهواء المتقابله حتى لا يرجى ان يتطابق عليها اهل زمان ولا يكاد يتصالح عليها نوع الانسان و الناظر فيهما يحتاج الى مزيد تجريد للعقل و تمييز للذهن و تصفيه للفكر و تدقيق للنظر و انقطاع عن شوائب الحسيه و انفصال عن الوساوس عادیه فان من تيسر الاستبصار فيهما فقد فاز فوزا عظيما والا فقد خسر خسرانا مبينا لان الفائز بهما مترق الى مراتب الحكماء المحققين الذين هم افاضل الناس والخاسر بهما نازل في منازل المتفلسفه المقلدين الذين هم اراذل الخلق ولذلك وست شیخ به تحفظ هاز القسم من کتابه کل تحفظ و امر به ظن بهی کل ظن و انا اسأل الله علی اصابه فی البیان و علی اسمان الخطاع و تقیان. بیشتر این رو خوندم باز برای این خط آخر که خودیشان با بو علی سینا بعد باز مسئله شون این میشه که هر دو از اغلاء کذایی، ولی و اشترت علی نفسی الا اتعرض لذکر ما اعتمده فی ما اجده مخالفا لما اعتقده. متعهد میشم در این شهر که اونچه که مخالف با بیانات بو علی هست و عقیدم بر خلاف اون هست نگویم. یعنی باز بحث اینه که تو همین مسائل کذایی من باز مخالفت با بو علی دارم. یعنی بالاخره این اغلا در چنین حدی که هستن باز با هم تعارض دارن، به نتیجه اون تنبیه وحی و اون تذکر وحی و نیاز به وحی باز تثبیت میشه، در عین اینکه ایشان در این بیاناتشون صرفاً یه روش به اصطلاح خاصشو داشتن که نیاز به همون توضیحاتی که آقایون فرمودن دارد، ولی این تذکر آخری که عرض کردم به خاطر خط آخری که دارم نقل میکنم شاهدی است برای مسائلی که فرمودن. بعد هم میفرماید فإن التقریر غیر رد و تفسیر غیر نقد والله المستعان و علیه تکلان. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیه السلام توفیق هرچه بیشتر بهرهگیری از این محافل را عنایت کند و بشود در نتیجه مکتب اهل البیت. این حقایق نورانی که اینها که حرف میزنن به گونه هستند چون ربطشون با خدا قطعی شده است میتوانن از همه هستی حرف بزنن، چه این که به تعلیم من الله هست مستقیم، اما غیر اینان طبیعی است که در چنین حدی که نباشند هر که باشد افکارش افکاری است که میتواند بعضی صحیح بعضی ناصحیح باشد. امیدواریم که خداوند متعال توفیق این که مکتب همگانی تر، رشد بیشتر و اشتباهاتی که در مسیر تحقیق حقایق به صورت‌های مختلفی رخ داده است به تجریج و فضل پروردگار برطرف بشود و یک حاکمیت کلی قطعی بر حقایق وحیانی در ارتباط با حقایق وحیانی بر جامعهمون، بلکه از جامعه خودمون فراتر هرچه بیشتر در جهان بتواند به تدریج تجلی کند. امیدواریم که خداوند متعال چنین عنایتی را هرچه بهتر و بیشتر به همه علاقمندان به این حقیقت کرامت بفرماید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشده والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.